ازاي؟ علیکم مرادی.
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان محترم. چنان که اطلاع دارید گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن جامعه شناسی ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی همینطور انجمن ایرانی تاریخ سلسله سخنرانی‌هایی را از اول امسال آغاز کرد که فکر میکنم این سخنرانی هشتمین یا نهمین سخنرانیه در واقع این مجموعه سخنرانی ها خواهد. این سخنرانی ها با هدف ترویج رویکرد جامعه شناسی تاریخی در جامعه شناسی ایران و همینطور بین مورخان ایرانی در واقع طراحی شد. امیدوارم این سلسله سخنرانی ها به دوستان کمک بکنه و بتونن آشنا بشن با این حوزه یا رویکرد. خودم فکر میکنم رویکرد هست با این رویکرد در واقع جامعه شناختی. در این جلسه هم جناب آقای دکتر مرادی زحمت کشیدن و بر روی مکتب آنها متمرکز کردن بحثشون ها که از ایشون بهره مند خواهیم شد. ممنون جناب مرادی که تشریف آوردیم و همینطور سپاسگزارم از دوستانی که تشریف آوردن و در این جلسه شرکت کردن. بفرمایید.
من دیگه خدا معرفی نکنم. من اسمم محمد علی مرادیه. قبلا فن نمیخوندم ولی رشته صنایع صنعت شهری. بعد کم کم حوادث سیاسی اینا ما رو چشونده مسائل اجتماعی اینا. من سال 68 رفتم آلمان که فلسفه بخونم ولی چون دغدغه های اجتماعی نداشتم گرایش هم اومدتم فلسفه علوم اجتماعی هستم. اون تو خب آلمان با سه تا رشته باید بخونیم، یه رشته نمیتونیم بخونیم، یه رشته اصلی میخونیم، دو تا رشته فرعی. رشته فرعی من یکیش اصلش فلسفه بود و رشته فرعی به اصطلاح جامعه شناسی یا اسلام شناسی. یکم من خب فیلم های نامن تو حوزه جامعه شناسی میخونیم، جامعه شناسی فرهنگ میخونیم، ولی من کاری اصلیم فلسفه است در حقیقت. یعنی با نام مصری کانت نوشتم، مفهوم در سنجش خرد ناب. دکترامم راجع به آگاه یا خودآگاهی نزد فیشته آغازین، یعنی 1790 تا 1794. ولی حالا برای همین این معرفی کردم چون من در حقیقت فلسفه خوندم. مثلا فلسفه هم بس ما یه دغدغه‌ای به طور بنیادی تو ایران داریم که چرا علوم جدید نمیتونه انباش بشه و این علتش اینه که این دغدغه من که دنبال میکنم اینجا پیش میبرم من میشه علتش اینه که ما رو مبانی علوم در به اصطلاح دوران جدید تأمل فلسفی نکردیم. مثلا یه سری مقال سخنرانی بود یا کلاس بود و درس گفته بنیادهای فلسفی جامعه شناسی تاریخی که من 12 جلسه توی علوم اجتماعی درس دادم مثلا که سعی کردم مبانی نظریه جامعه شناسی تاریخی ها تقریبا بیاندیشم. یه مقداری حالا ادعا نیست، میتونی اونا نگاه کنید. من فکر کنم اون بحثای ما از قوی تر از کتاب اسکاچبول بود که در حقیقت تو مبانیش بحث نمی کنه داستان اسکاچبول. تو خودی غربی ها راجع به این ترمینولوژی جامعه شناسی تاریخی کمکار شده و یه موضوع جدیده. عمدتاً هم یه مشکلی هم که از نظر صحت علوم تو ایران هست، چون علوم تقریبا اینجا متأثر زبان انگلیسیه، درسته چه علوم انسانی اصلش در دوران جدید تو زبان آلمانی اتفاق میفته. آلمانیا مبانیش بحث میکنن دستن و بعد ارائه میدن تو فرانسه و توی به اصطلاح انگلیس و کشور دیگه. پس چون از 1700 به اصطلاح 40 تا 1840 یه اتفاقی تو آلمان میفته که تمام این بنیادهای علوم انسانی شکل میگیره، دستن علوم انسانی جدید. برای همینم روی کرده که من به اصطلاح تو این سخنرانی هست یه مقدار فلسفه اجتماعیه. برای همینم من بحثش اینه که چجوری جامعه شناسی تاریخی با چه چلنجای روبرو هستن، این چیزایی که ما اصلا اینجا بهش نمیپردازیم. دغدغه خودی منم هست چون بحث از استاد و من نوارشون اومدم من گوش میدم مثلا فوکو درس میدن و فکر میکنن که فوکو جامعه شناسی تاریخیه یا نمیدونم زیمل جامعه شناسی تاریخیه، ولی اینا تفاوتی بین این سه تا حوزه که به نظر من باید خیلی دقیق از نظر آکادمیش ما تبیینش بکنیم که تقریر محل نزا کجاست هستن. بین جامعه شناسی تاریخی، بین انسان شناسی تاریخی و بین تاریخ فرهنگی یا علم فرهنگ در حقیقت دیگه. اینا هر سه تا روی کرده جدی هستن به چیز، چون که هر کدومشون هم پایه های نظری جدی دارن هستن، ولی ما چون که به نظر من نقد آسیب شناسی ما که علت که انباش نمیشه، مثلا هر چیزی که مد میشه مثلا میان مثلا جزی مثلا همون رشته خودشون هم میگن ما اینم جزی ما هست دیگه. مثلا من نظرم که اصلا فوک و ربطی به جامعه شناسی تاریخی نداره. ولی شما خوب من آقای فاضل یه هم میمدن در نام خوب بود بفرم. چون حالا تو اینجا من تلاش خواهم بکنم که جامعه شناسی تاریخی چگونه تو چلنج با انسان شناسی تاریخی و علم فرهنگ، علم فرهنگ هم من نوع آلمانیش هم میخوام، نه مطالعات فرهنگی که نوعی است که توی انگلیس شکل گرفته دیگه. پس بحث ما در حقیقت اینه که باید چجور نشون بدم این چلنج بین انسان شناسی تاریخی جامعه شناسی تاریخی. جامعه شناسی تاریخی یک کوچیک بگم، جامعه شناسی اساساً رو پایه سوژه سوبژکتیویته استواره و به اصطلاح بحثایی که سوژه بحث میکنه سوژه تاریخی شکل میگیره، ولی بحثای انسان شناسی یا مطالعات فرهنگی اینا دیگه سوژه رو رها میکنن و بحث آنتولوژیک میشه دستن دیگه. پس اگر کسی میخواد فوکو یا هر کسی دیگرم تو جامعه شناسی تاریخی باید رو مبانیش فکر بکنه که من فوکو رو که میارم اینجا چجوری دارم فوکو رو توی بنیاد جامعه شناسی تاریخی دوباره تعریف میکنم. این اون کاری است که عمدتاً اروپایی به ویژه آلمانی ها زیاده میکنن دستن که سعی میکنن که هر بحثی که میاد رو مبانی دوباره بازسازیش کنه. مثلا شما مارکسیست، مارکسیست یه دوره که رفت دوباره مارکسیست ها تحت تاثیر فشارهایی که مثلا هایدگر رو وردینا دوباره اومدن رو مبانی مارکسیستی بحث های هایدگر هم خوندن و دوباره مارکسیسم ها تو با چلنج هایی که به اصطلاح هایدگر یا کرده بودن دوباره بازسازیش کردن دیگه هستن. این اون کاری است که من دغدغه من که من تا این کار صورت نگیره علوم تو ایران شکل نخواهد گرفت، ما با عبارتی دانشگاه نخواهیم داشت. من ادعای است اینجا به بحث این زنیم شد اینا ما یه تم توی به اصطلاح انجام علوم اشتادشی که ما دانشگاه با مفهوم که چیز نداریم، حالا میشونیم روش بحث بکنیم که چرا ما دانشگاه نداریم و ما یه سری مدرسه عالی داریم که رو مدرسه عالی ها یه سری بحث هایی میکنه ولی نمیتوند انباش بشه، نمیتوند مکتبی شکل بگیر. حالا پس برای همین این ادعا رو میام توضیح میدم که چرا جامعه شناس تاریخ نیاز داره که رو مبانیش فکر بشه و حدی فاصله شه با به اصطلاح علم فرهنگ یا مطالعات فرهنگی و به اصطلاح انسانشناس تاریخی توضیح بده دست. این اون چیز است که ما چون فلسفه میخونیم دغدغه‌ش داریم و سعی میکنیم مثلا بحثش میکنیم. ببینید جامعه شناسی، پس من اول میام یکی یکی دو تاشو توضیح میدم، بعد چلنجش رو توضیح میدم، بعد میام توی مکتب آرنال بحث میکنم که چطور مکتب آرنال بین جامعه شناسی تاریخی و انسان شناسی تاریخی است و این دو تا مهمترین کتابه، یکی مالی مارک بلوخ و یکی به اصطلاح سرمایه‌دار حیات مادی که اتفاقا دو تا کتاب کلاسیکه و سال هم ترجمه شده و میشد با به اصطلاح متدای مختلف این دو تا کتابا نشانه به اصطلاح دو تا گرایش مختلف توی این مکتب توضیح داد که چطور از مارک بلوخ به جامعه شناسی تاریخی به اصطلاح میرد به طرف کجا، میرد به طرف انسان شناسی تاریخی. پس حالا باید بتونیم این دو تا را بنیادای نظریش رو باز بکنیم ببینیم چه. جامعه شناسی عمدتاً وقتی شکل میگیره دیگه پدرش به اصطلاح آگوست کونت بگیریم، ما پیشش به اصطلاح یه تحولاتی توی حوزه علوم طبیعی شکل گرفته که یه کلاسی هم من داشتم خانش مرتهای کلاس که روشنگری که عمدتاً 16 تا آدم خیلی مهم از گالیلئو و نیوتن و اینا رو توضیح دادم که اینا چی تو به اصطلاح بسترهایی برای جامعه شناسی فراهم میکنه. از جمله یکی از دو تا آدم خیلی مهم هست، یکیش گالیله است، یکی هابز و یکی اویلر. مهمترین چیزه میشه گفت پدر جامعه شناسی، پدر علوم انسانی، علوم اجتماعی جدید هابزه که در حقیقت میاد به اصطلاح سعی میکنه متدهای به اصطلاح علوم طبیعی یا چکار بکنه بحث بده تو علوم اجتماعی دیگه در حقیقت و بیاد فرد اثبات بکنه. حالا فرد چه جوری میخواد برد به اصطلاح به کجا، به اجتماع. و بعد مهمترین چیزی که به اصطلاح توی این سه نفر هست، گالیلئو و هابز و نیوتن و اویلر، اینه که اینجا طبیعت به وسط ابجکتیو طرح میشه دیگه. حالا برگردیم ببینیم تو قرون وسطا چون طبیعت هنوز با بستر خدا تعریف می‌شده هستن، کسی میتونست به اصطلاح حقیقت به دست بیاره که متصل باشد به کتاب انجیل، یعنی کتاب انجیل کسی میشناخت حقیقت در دست داشت دیگه. برای همین به اصطلاح وقتی که علما اون موقع چیشیشا میتونستن چیکار بکنن با تسلطشون بر به اصطلاح کتاب انجیل، بگن ما به اصطلاح حقیقت دستم. بعدن یه درک دیگه یه طبیعت شکل گرفت چه تو گالیله و اینا هست، که دیگه اگه دقت کردین تو گالیله و تو نیوتن و این تو دکارت هم هست بهش میگن که کتابت و کو کتابات کو، میره یه گوسفند نشون میده چه میگه چیه اینه. پس اینجا حقیقت شیفت میشه از طرف انجیل به طرف کجا؟ به طبیعت هستن میگه. و کسی که علوم طبیعی داشته باشه عالم خواهد شد، یعنی کسی که علوم طبیعی بلد باشه عالم خواهد شد و میتونه چیکار بکنه، میگه منم حقیقت دست من. این هنوز این جدالی نظری تو ایران هم هنوز هست بین من لاغر خودم رو میگم من با روحانیت ایران، چه به اصطلاح ما با هم بحث دوستم هستیم با آقای پارسانی و اینا، ولی این بحث نظریه به طور جدی ما با روحانیت که دوستم هم با هم دائم انجام دیم که کجا حقیقت شکل میگیره، آیا حقیقت توی به اصطلاح کتاب مقدس شکل میگیره یا نه حقیقت توی طبیعت شکل میگیره نسبتش با کتاب مقدس داشت. این بستری که به وجود اومد که چگونه طبیعت به اصطلاح اساس حقیقته، اینا آگوست کونت اینا اومدن فکر کردن که جامعه هم به اصطلاح همون قوانین طبیعت برش حاکمه دیگه، و سعی کردن اون مفهوم از طبیعت رو به اصطلاح چیکار بکنن بس بدن و بتونن قوانین طبیعت رو کشف بکنن و جامعه رو با طبیعت چیکار کردن به صورت اکیوالنس یا به اصطلاح هم هویت پیدا کرد. اساس جامعه شناسی اینه که شما پس یک درک خاصی از طبیعت شکل میگیره که عمدتاً هم درک توی مسیحیت شکل میگیره. من یه مقاله نوشتم خرد و باقی رو اینجا ما تو سنت فرهنگی ما طبیعت یه جور دیگه میدیم، نه مثل مسیحی ها میدیم نه چه جا بحثش نیست هست. خب حالا اینجور که مثل جامعه شناسی شکل گرفت یه پروسه تاریخی جامعه شناسی طی کرده است و رفت به طرف این که بتونه جامعه را همچون طبیعت برش مسلط بشه و بتونه قوانینش را کشف بکنه و بتونه به اصطلاح چیکار بکنه. عمدتاً یه آقای توفیق توی اساس بحثشون گفتن که جامعه شناسی تاریخی اصلا واژه غلطیه، همه جامعه شناسی تاریخیه. من خودم با اینم مسئله دارم چون چه آگوست کونت چه دورکیم اینا تاریخ ها میگفتن، ولی مهمترین ویژگیه که به اصطلاح اون جامعه شناسی داره که با اینجا بحث میشد به چیز ایده پیشرفت است، ایده آف پروگرسیو یا فورشریتن دینکن. یعنی مهمترین وقتی که علوم طبیعی وارد تو جامعه شناسی با اندیشه پیشرفت، همزمان که به اصطلاح شروع میشه به اصطلاح مسئله اجتماع مهم میشه، فیلسوفی به نام هگل میاد و در حقیقت به نظری من بنیانگذار علوم اجتماعیه نه بنیانگذار جامعه شناسی. هگل میاد چیکار میکنه؟ چهار تا مفهومو بس میده دستن و تاریخ ها مهمترین چیز میدونه. پس اول حقیقت در طبیعت شکل میگرفت، بعد حقیقت تو انجیل، حقیقت توی طبیعت. هگل اومد گفت نه حقیقت تو اجتماع شکل میگیره و حقیقت کسی چه میتونه حقیقت داشته باشه که میتونه تاریخ بشناسه و میتونه به اصطلاح چیکار بکنه، امر سیاست و دولت هم میتونه قوام بده دیگه. پس حقیقت ها یه جوری تاریخ فرموله. اگه بخوایم به اصطلاح مؤلفه هایی که به وجود آورد هگل به اصطلاح و خیلی مهمه، یه مفهومی به وجود آورد به نام فلسفه تاریخ. فلسفه تاریخ در حقیقت 3-4 تا مؤلفه داره. یکی که اینکه اندیشه پیشرفت مهمترین اصلش هستن. اندیشه پیشرفت هم یه مفهومیه، حالا ما بحثمون هم تو برنامه بود بودیم که ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ایده پیشرفت یه ایده مسیحی هستن و ایده مسیحی پرورش پیدا کرده از نظر مفاهیم مثلا توی سنت مسیحی و کم کم چون یونانی ها زمان و دایره‌ای می‌فهمیدن، آگوستین زمان رو خطی کرد ولی یک روز بیرون از تاریخ بود دیگه، یعنی 6 روز خدا 6 روز به اصطلاح فعالیت میکرد، یک روز استراحت میکرد. یک روزی که آگوستین بیرون بود از تاریخ ها یه به اصطلاح فیلسوف یهودی هست که بعداً و مسیحی میشه به نام یواخیم فیوره. یواخیم فیوره این یه روزا میاردش تو این جا و به اصطلاح افقای زمان رو باز میکنه و فکر میکنه چه به اصطلاح ایده پیشرفت و اوتوپی چگونه شکل میگیره دیگه. یعنی زمان حلقوی یونانیا تو پروسه با آگوستین و بعدم یواخیم فیوره زمان اون بیرون که به اصطلاح بیرون از تاریخ بوده میاد تو تاریخ و روزی است که به اصطلاح آزادی شکل میگه که خودش اینجا خیلی بحثه که من با یه روز یه جلسه فیوره را بحث بکنیم مثلا. و این مفهوم پیشرفت توی به اصطلاح بوسیه که مفهوم پیشرفت رو به مشیت شکل میده تا پیش هردر به اصطلاح پیش تورگو پیش کودرسه و پیش کانتا هگل اوج میشه به اصطلاح اندیشه پیشرفت دیگه. خب این یکی پس شد یکی اندیشه پیشرفت، ولی هگل اومد در حقیقت مفهوم دولت رو فرموله کرد اصلا و دولت شد به اصطلاح هسته مرکزی به اصطلاح دستگاه. چه کسی پیشرفت رو پیش خواهد برد؟ دولت یه پروسه تاریخیه که به اصطلاح با استیت یا اشتات باید فهمیدش. و بتونید هگل اومد یه تو دستگاهی که درست کنه یه دونه منطق می نویسه، چون تو منطق قبلی یا منطق سوری که قبلا بود نمیشد به اصطلاح علوم اجتماعی یا سازما بوده. یکی از دغدغه‌های جدیش عدم شکل یا علوم انسانی تو ایران هم اینه که تحول تو منطق نیست. ما بحثمون هم با حوزوی ها اینه که منطق سوری که تقدس نداره، چه منطق سوری هم از یونانی ها گرفته، ولی شما هنوز علم اصول دونه اینا متکی به چیه؟ منطقه دیگه. ولی منطق هگل اومد یه منطق دیگه نوشت. این منطق که نوشت به اصطلاح ناشد به اصطلاح یه تلاشی بود که هابس کرد. هابس اومد گفت که دیگه نمیشه که با به اصطلاح منطق تعریف شکل بگیریم، باید نمیتونیم با جنس غریب و فصل بعید مسائل توضیح بدیم، بلکه ما باید بیایم آموزه یه تکوین توضیح بدیم. مثلا آموزه تکوین همینه که فوکو استفاده میکنه جنزه. اگه صفحات اول به اصطلاح مال وبر خونده باشید میگه من دیگه نمیتونم با آموزه تعریف بحث بکنم، من میخوام با آموزه تکوین بحث بکنم مثلا دیگه همین حالا. ولی این اینا هگل بحثش میده دستن و تو منطق سگانش که بنویسه به نام یک آموزه هستی، آموزه چیستی، آموزه مفهوم. آموزه مفهوم اوجشه که تمومه به اصطلاح شما دستگاه رو میاد دست سیستم درست میکنه و سیستمه به اصطلاح مفاهیم درست میکنه دیگه. این سه تا مؤلفه یک اندیشه پیشرفت، دولت، سیستم ساختن، سیستم میسازیم. این سیستم رو دقت بکنید چون تو مکتب آنال و بعدن این سیستم مورد نقد واقع میشه دستن. یکی چی؟ آموزه تعریف نه، آموزه تکوین. این آموزه تکوین هم که من گفتم حالا به خاطر که ذهنتون آماده بشه، این آموزه تکوینی که هابس میگه با آموزه تکوینی که فوکو میگه متفاوته، چون فوکو متأثر از خویر باخه دیگه. حالا اینا داشته باشین. حالا از یک دوره که من الان یک کتاب دارم اینجا به آلمانیه، کتاب خیلی خوبیه، فلسفه تاریخ بعد از هگل. همه یه تلاشی که این جامعه شناسی تاریخی علم فرهنگی ناشد همه با مرد ریجه هگل میخوان درگیر بشن دیگه. یعنی میخوان هگل رو چکا بکنن به مثلا پشتش به خاک برسنن، چون هگل همه را سامان داده. و آگوست کونت که گفتیم پدر جامعه شناسی است، یه شاخه یه هگلیانه هستن دیگه. یعنی یه شاخه یه خیلی دفرمه شده و بدون بنیادهای خیلی جدی و متقن فلسفیه که هگل سازو. پس ما میخوام چیکار بکنیم؟ بتونیم بحران فلسفه تاریخ شکل میگیره. بحران فلسفه تاریخ عمدتاً در جایی شکل میگیره در سوئیس به نام بازل. سه تا آدم خیلی مهم هستن، یکی نیچه، یکی بوکارت و یکی چی؟ یکی دیلیتای. ولی یه تاریخ نویسی خیلی مهمه هست به نام رانکه که اونم به اصطلاح خیلی نقد جدی داره به این سیستم سازی کردن. منتها اون هنو دولتی فکر میکنه و سعی میکنه تاریخ ها از مفاهیمی که هگل گفته در رد هستن و متکیش کنه به اصطلاح به اسناد و مدارک هستن دیگه، که این خیلی تو فرانسه هم تاثیر داره رانکه اینا. ولی ما اون سه تا که هست، یکی بوکارته که یک کتابی داره اینجا ترجمه شده به نامی فرهنگ رنسانس، ولی یک کتاب خیلی مهمی داره به تراختون ده وید کشیشته، چون همه این هگل یه موضوعه که میخواد به اصطلاح چکا بکنه بتونه به اصطلاح وید کشیشته بنویسه دیگه، یعنی تاریخ جهان بنویسه دیگه. حالا میخواد بوکارت چه نیچه و سدیلیت های که هر ستشون در مکتب بازلن با هگل درگیر میشن. اونا به هگل میگن پس پشت این چیزی که تو داری مینویسی تئولوژی مسیحیت نهفته است. و اتفاقا به هگل میگن نیچه میگن این کشیش مکار این سعی کرده است به اصلا تئولوژی مسیحیت رو بستش بده تو تاریخ و کیفیت هایی به اصلا چکار بکنه، به اصلا یه نوع الهیات سیاسی بنویسه دیگه، اصلا حالا الهیات سیاسی با فرمای مختلف و دلیت. حالا این بحران فلسفه تاریخ که شروع شد که حالا باید هر جزئیاتش و ساعت ها حرف بزنیم، اینا 4-5 تا دیگه به وجود میان، چه یکی دو قسن و یکی ریچرد، اینا نو کانتی های بد غلط میگن دلیتای نو کانتی یعنی دلیتای مالی مکتب بازله، اینا شروع میکنن به استلاسکا که میخوان ببینن چگونه دوباره متد احیا بکنن دیگه دو قسن و به اصطلاح ریچس. ریچس یک کتابی خیلی مهمه که از 500-600 صفحه است به نام گرنسد بگرف بیلدونگ در ناتور ویسنشاف، محدودیت های مفهوم سازی در کجا؟ در علوم طبیعی دیگه. و دو قسن هم یکی از مهمترین بحثش است که تو این متدای علوم فرهنگی نامشه ایدوگراف اودر نوماتیش، یعنی قانونمندی و تکنگاری ها اون کتابش می‌نویسه و سعی می‌کنه به تلسکا کرده یه شکافی بین علوم فرهنگی و علوم طبیعی به وجود بیارن دستن. و از تو بستر این ما وبره می‌شناسیم، بعد نمی‌دونم مکتب آنالو می‌شناسیم و به اصطلاح تو این بستر نظری به اصطلاح شو میشه شک می‌گیره که یک پس نقد به اصطلاح مدل فیزیک ریاضی، نقد فلسفه تاریخ رو مؤلفه‌های مثل ایده پروگرسیو یا ایده پیشرفت، ایده به اصطلاح دولت و ایده به اصطلاح چی؟ به اصطلاح تکوین و به اصطلاح چی؟ ولی حالا اینا یاد بگیم چون خیلی تو متدای در روش های انسانشناس و علوم فرهنگی چون اینجا هم همه فوکو خیلی مود شده و همه میخوننده اینا لاغل باید به بنیادش بود. یه اختلافی بین فویرباخ با هگل در میگیره. هگل هم اعتقاد دارد به جنزه یا تکوین. فویرباخ میاد میگه که نه، چون که تو به اصطلاح گنز رو بحث میکنی اندیشه هستی است نزد هگل، چون هستی اندیشه خیلی مهمه دیگه. فویرباخ میاد میگه نه، هستی نمیتونه محمول باشه. اگه گزارا رو ببینید ما یه موضوع داریم، یه محمول داریم، یه هوش داریم دیگه. تو هگل اندیشه میشه موضوع، هستی میشه محمول، اصلا میشه داوری دیگه. اینا فرمول فویرباخ عکسش میکنه، میگه که نه، نمیتونه هستی محمول باشه، باید بشه هستی اندیشه است. پس میبینید یعنی چه؟ اندیشه هستی است یا هستی اندیشه است؟ این چی کس که فویرباخ میگه نیچه هم استفاده میکنه و به اصطلاح فوکو هم ازش استفاده میکنه دیگه، از این بنیادای نظری که استفاده کرد. پس فوکو برش هستی مهم میشه دسته. حالا مارکس هم اینا میگیره دسته، حالا یه نفر هستی طبیعت میدونه، یکی هستی کلی میدونه، یکی هستی به اصطلاح چیکار میکنه یه مفهوم دیگه یه هستی درست کنه. اینجا آغازش است که میگن دیلیتایی که یا نیچه و اینا جرقه های آنتروپولوژی شکل میگیره. آنتروپولوژی سه تا دوره میگذرونه دیگه، یک آنتروپولوژی دوران جدید قدیمه که آگوستین اینا شکل میگیره با توماس که انسان در نسبتش با خدا تعیین میشه دیگه، یه دونه به اصطلاح انسانشناسی دیگه از دوران عصر جدید شکل میگیره که هستش چیه؟ هستش به اصطلاح هومانیزمه، یعنی شما که اوجش تو هگل و کانت دیگه، که شما انسان در هیرارشی بالا، انسان بالاست، حیوان پایین تره، به اصطلاح گیاه چیز تره، جماعته، یه هیرارشیه که بده. حالا بین این انسان شناسی و انسان شناسی قرون وسطا، این انسان که مرکز تو قرون وسطا نسبتش با خداست از طریق وحی سازمان میده که انسان شناسی دوران جدید چیه که میگه نه، انسان خدا از درونی من عمل میکنه و هومانیست فکر میگیره دیگه. کانت یکی از مهمترین کتاب، کانت 4 تا کتاب سوال میکنه، چگونه میتونم بدونم، چگونه میتونم عمل کنم، به چه چیز میتوانم امید داشته باشم. یه سوال میکنه واسه منش انسان چیه. فوکو تقریبا یکی از مهمترین کتاباش نقد این کتابی به اصطلاح کانت که این فروند آنتروپولوژی، این آنتروپولوژی که جدید به وجود میاد متکی به سوژه نیست دیگه، که به اصطلاح انسان در یک کلیت است، یعنی انسان اینجاست، طبیعت هم اینجاست، گیاه هم اینجاست اینا. ما با هم در رابطه موازی قرار داریم. حالا من با یه خانمی چم کلاسم بود یه دفعه میخوام مثال بزنم که ذهنتون. ما یه بار رفته بودیم کناری دریا، من ریگا برداشتم گفتم اوه نذا اینجا اکوسیستم از میمیره دیگه، چون تو ریگا که ور میداری. ببینید اینجا یه نوع آنتروپولوژی دیگه شکل میگیره که تو با طبیعت در یک رابطه این همونی هستن دیگه. من تو این سایت هم سری گفتم مثلا توسعه نباید به کار ببرید، آبادانی به کار ببرید، چون ما در یک هماهنگی با طبیعت داریم زیست میکنیم. اون بحث است که هایدگر هم فرمولش کرد، گفت این در ویلزن در جهان بودن. حالا پس اگر که این دوتا را دیدیم که ما پس پایه به اصطلاح جامعه شناسی، که جامعه شناسی وقتی حرکت کرد هنوز تاریخ ها به مذهب فلسفه تاریخ میفهمیدن، وبر و باقی اومدن گفتن نه، حالا ما پس نقدای نیچه و نقدایی که به هگل داره در میگیریم، ولی جامعه شناس یا دوباره احیاش میکنیم مثلا دیگه. برای همین برای به اصطلاح وبر جنز ایده براش مهمه، همین وبر تو دلی هگل هستن هنوز هستن دیگه. ولی فوکو اینا دیگه کم که، حالا فوکو که زیاد مهم نیست، من هایدگر و نیچه و اینا برای من مهم، فوکو فیلسوفی در درجه 3 4 است که زیادم زیاده مهمی نیست نرسی ما دیگه اصلا، چون اینا میان اونجا چه میشه هستی مهم میشه دیگه، یه نوع آنتروپولوژی شکل خواهد گرفت که تو دیگه یه جور دیگه فرم میدی دیگه. ببینید اینا حالا اگه بخوام بحثش بدم، پس میبینیم که یه جا آنتروپولوژی شکل میگیره که میخواد بحث تاریخی بهش بده دیگه. اگه شما بحثه آنتروپولوژی را دیده باشین، نمیشه در فضیلت هیچ کار نکرده، ولی شما تو جامعه شناس تاریخ نمیتونید فضیلت هیچ کار نکردنده، چون سوژه داره عمل میکنه، شک میده کارا و میتونه به اصطلاح عمل بکنه دیگه. سوژه مهمترین وضعش نه که میخواد عالم و آدم رو تغییر بده، ولی آنتروپولوژی که نمیخواد عالم و آدم رو تغییر بده، داره زیست میکنه دیگه. اینا میتونه من تو مفهومه که خلط میشه بین ایدئولوژی و گفتمان که هم همینجا با هم به کارش میبرن، ایدئولوژی تو دل سوژه شک میگیره، سوژه تاریخی میاد جهان عالم و آدم رو پیش میبره دیگه. گفتمان تقریبا آنتروپولوژیشه و مثلا هستی شناسی. حالا این دو تا بحثی که به نظر من شکافی خیلی زیاده، هم از نظر متد هست، هم از نظر منطق هست، هم از روی کرد هست. حالا ما بخوام ببینیم تو مکتب آرنال چیه. مکتب آرنال به اصطلاح دو تا آدم خیلی مهمه، یکیشون به اصطلاح آقای چیزه، یکی مارک بلوخه، هانری بر، لوسیان فور، برودل و مارک بلوخ. ولی این دوتا خیلی مهمه. اگه دقت بکنین کتابو، چیش خیلی کتابای مهمیه، ولی مقدماتی خیلی فن روش نوشته نشده اصلا. من تو سعی کردم آقای پیرون سعی کردم تو از این ویکی‌پدیا و اینا وردارید یه چیزایی بنویسید اینجا، که اصلا خیلی جدی نیست مقدمه بده. ولی این دوتا کتاب هایست که نیازه که دوتا مقدمه خیلی بنیادی روش نوشته بشه که بتونیم توضیح بدم که چرا این دوتا دیدشون با هم متفاوته. مارک بلوخ سعی میکنه تو اینجا، میشد گفت که مارک بلوخ هنو دغدغ سوژه داره دستن و سعی میکنه که به صورت تاریخ بر اساس بحث سوژه و بحث یه امر مشخص توضیح بده دستن دیگه. ولی به اصطلاح برودل نه، برودل تقریبا چیه؟ چون جغرافی برش مهمه دیگه، نمیخواد به اصطلاح بر یک اصل. ببینید سوژه متکی به یک متافیزیکه و سعی میکنه دو متافیزیکا بازسازیش بکنه دستن دیگه. برای همینم هم برودل که مفهومه به اصطلاح جغرافیشا دلوزم گرفته، تو همون مقاله که من نوشتم روز خرد واقع ایرانی مفهوم از برودل گرفتم. یعنی چه؟ یعنی شما سوژه در بستر جغرافیایی شکل میگیره دستن دیگه و انسانه نمیتونه جغرافی جداش بکنه اصلا. یعنی من همواره اگه کسی دقت کنه شما میگم من دازاینم اصفهانیه، چون من تو بستر جغرافیایی اصفهان شکل گرفتم دیگه. خب این درکی که به اصطلاح برودل داره میاد چیکار بکنه؟ برش میزنه و سعی میکنه به اصطلاح چیکار کردن مکانو مهمتر بگیره، جغرافیا مهمتر بگیره. برای ما به اصطلاح، من خودم یه پروژه بود که توی به اصطلاح با اشاعر کار میکردیم، من مفهومی از به نام خرد اشاعری اسم بردم، میگم آقا یه مفهومی هست خرد اشاعری، با خرد شهری فرق داره دستان، یه جور دیگه ای فرم میگیره دستان دیگه. این ناشی از مبانی نظری بود که به اصطلاح من از برودل گرفته بودم. برودل اگه دقت کرده باشه میاد سرمایه‌دار یا بستش میدادن و محیط جغرافیا خیلی اهمیت، یعنی این ده ولزن، یعنی اینکه تو در جهان زیست میکنی دیگه، یعنی با جغرافی شکل. یه دفعه همه تو همین بنیاد نظری من دو سه تا سرمایه داری، یا یکی سرمایه داری کاپیتال، سرمایه وبر و سرمایه که ایشون نوشته سرمایه داری حیات مادی، اینا سه تا روی کردن. مارکس تو سنت فلسفه تاریخه، وبر تو سنت جامعه شناسی تاریخی هنوز سوژه براش مهمه، ایده براش مهمه و برای همین مسیحیت رو شکل میده دستن، و برودل که به اصطلاح سعی میکنه چیکار کردن، به اصطلاح سعی میکنه که به اصطلاح با آنتروپولوژی سعی میکنه سرمایه داری یا به اصطلاح فرموله بکنه. این اون بحثی است که به اصطلاح میشه به اصطلاح ساز مونده. ولی هر مکتبی هم که هست مثل مکتب آنال یا به اصطلاح چیز واجده، به اصطلاح اونا نیمدن که به خداشون یا همچین چیزهایی بکنن، تلاشید ساختار علومه که بتونه دینا را دستبندشون بکنه و بتونه به اصطلاح چکا بکنه بحثای اساس یا بتونه فرموله بکنیم که ما. من یکی دلالی که فکر میکنم تو ایران چیزی شکل نمیگیره، تو هر چی مود میشه، مثلا من خودی نوار آقای توفیقه میشم، آقای توفیق جامعه شناسی تاریخ درس میداد، داشت آنتروپول چیز درس میداد، فوکو درس میداد اصلا دیگه، چون به خاطر این که شما رو مبانی آشنا نیستیم که ما میگم آقا ادعا ماست، ما میگم این فلسفه میتونه مبانی بحث میکنه، ما رو مبانی بحث میکنیم و این کیفیت داره، تفاوتش میتونیم شفاف توضیح بدیم و از جمله این که بتونیم همه گرایشا بتونن با هم زیست بکنن و بتونن انباش بکنن. یعنی من نمیگم جامعه شناسی بره دستن، جامعه شناسی وایس تا آخرین ظرفیتش که ایرانم خیلی نیاز به جامعه شناسی تاریخی داره، بتونه با ظرفیت خودش برگردد به مشکلات خودمون رو فرموله بکنه و سعی بکنه. حالا اینه که گفتم یه موضوع دیگه بود که خیلی مهم بود که باید بحث می‌کردیم سر متد، بین سیستم و کنسلاسیون. کنسلاسیون تنها چیزیه که آقای عبازدری تو این کتاب خرد انقلاب جا میشه یه جمله گفته که من کنسلاسیون چیزه، کنسلاسیون نکنشون کلاش کرده بود. کلاش با کنسلاسیون چه تفاوته؟ سیستم وقتی که میشه سیستم یه اصلیه میذاری و باقی اصل را سوامیشون ازش استنتاج میکنین دیگه. سیستم و هگل و کانت و فیشته و باقیه متأثر از مثلا منظومه شمسی اون مدل در آوردن و خورشید مرکزه و باقیه عناصر چیکار میکنن؟ استنتاج میکنن. تحت تأثیر مثلا یهودی ها، چه مارک بلوخ اینا یهودی بودن و قبلش هم به اصطلاح کار شده، به اصطلاح کابالا. کابالا یک سیستمی از عرفانه که مرکزش کسی نیست اصلا، یعنی شما مجموعه هست، یه چنج اینا با هم یک کنسلاسیون به وجود میارن دیگه اصلا. خب پس اگر دقت کرده باشین توی به اصطلاح مکتب آرنالد به ویژه آقای به اصطلاح برودل دیگه سیستم درست نمیکنه، سعی میکنه کنسلاسیون میکنه، یعنی فقط نمیگه که مثل مارکس اقتصاد مهمه یا مثلا یه نفر دیگه فرهنگ مهمه یا مثلا شما بین به اصطلاح چیز همین بین مارکس و وبر مقایسه بکنید، مارکس از پایه یه به اصطلاح اقتصاد حرکت میکنه سیستم میسازه، وبر میاد ساخته یه به اصطلاح ایده حرکت میکنه. برودل این کارو نمیکنه، برودل هم اقتصاد مهمه، هم فرهنگ مهمه، هم به اصطلاح دین مهمه، هم نمیدونم عناصر روانشناسی مهمه و سعی میکنه به اصطلاح یه کنسلاسیون درست بکنه دیگه از اینجا و سعی بکنه با این چشم مرکبه به اصطلاح چیکار بکنه، به عناصر جامعه را چیکار بکنه بپردازه دیگه. اگر تو این کتاب دقت کرده باشین تقریبا ایشون کنسلاسیون میکنه، راجع به مسکن حرف زده، راجع به نقاش حرف زده و سعی کرده از زاویه دیدشا دگرگون بکنه و سعی نکرده مثل سیستم سازی که حتی یه مقدار چرته هایش تو مارک بلوخ هست که به اصطلاح شروع کرده یه جا حرکت میکنه دیگه. حالا این موضوع رو که به اصطلاح پیش ببریم اینه که حالا برگردیم روی مبانی تاریخ. تاریخ عمدتا بر عنصر زمان شکل گرفت وقتی که شکل گرفت، ولی تاریخ وقتی که آوردن گفتن چطور میتونیم جغرافی هم وارد تاریخ بکنیم. اینا به اصطلاح تو مکتب به اصطلاح نوکانتی یک کتابی خیلی قطوری دارد به نام جغرافی و تاریخ دیگه هستن دیگه، که چطور عنصر جغرافی ها واردی تاریخ میکنی دیگه اصلا دیگه و سعی نمیکنی با عنصر زمان کرونولوژیک ببینی دیگه اصلا دیگه. اون چیزی که این جام دوباره به اصطلاح رد پاهای نظریش هست اصلا که چی تو جغرافیا، ولی جغرافیا به مفهوم یک به اصطلاح چیز. اگه دقت کرده باشین تو تاریخ ما، تاریخ ما مثلا ما مکتبای شاعرانمون بیشتر مکتب جغرافیایه، مثلا سبک خراسانی، سبک اصفهانی، سبک فلان این چیزا، و ما هنوزم به از وقت آدم ها را با به اصطلاح دازاین جغرافیایشون میشناسیم. مثلا حتی بخشی از روحانیت همشون اسمای شهرشون پشتشونه دیگه، یعنی هنوز حتی من نمیگم بده، نمیگم خوبه دیگه، چون هنوز زمان جاری نشده بوده به نظر تاریخی که تا آدم ها رو به طریق زمان بشناسی. مثلا آقای خلخالی، خدا آقای خمینی، نمیدونم آقای گلپایگانی، نمیدونم. ببینید هنوز ما با پیوستگیمون با به اصطلاح جغرافی های زمان زندگیمون از دست ندادیم مثلا اصول، و الان هم ضرورت هم نیست حتما بخوایم از دست بدیم دیگه. ولی برگشتمون که میخواد برگردیم به مسائل جامعهمون رو بشناسیم، از جمله همینه که شما وقتی میخواید مکتب قوم رو توضیح بدید با مکتب نجف، اگه عنصر جغرافیایی وارد نکنیم ما نمیتونیم بشناسیم که چرا نجف شکل گرفت، چرا بسه. یا اگه بخوایم تاریخ ایران بر اساس این دعوای آنتروپولوژی ببینیم، ایران سه تا ساحت داشته: اشاعر بودن، دهات بودن، شهر بوده. حالا نسبت این سه تا خرد چجوری با هم شکل گرفته که ما مثلا تو اشاعرمون فرو ریختن تو شهر را دیگه نمیشه سامان داد اصلا این چیزا؟ اینا اون بحث هست که مثلا میشه بنیاد. من یه مقالم تو سایتم هست به نام به اصطلاح پیشفهم‌های رفتار کردار پیش رفتار اقتصادی اصفهانی، چون من بالاخره اصفهانی هم نسبت به خودم رو میتونم، حالا میتونم مشهدی هم میکنم. من سعی کردم اصفهان رو سعی کنم کنسولاسون تحت تاثیر چیز انجام دادم که چرا اصفهان مثلا این قسمتی کویری بودنش چه تأثیری داره، بعد قسمتی یهودی بودنش چه تأثیری داره، امنیتش چه جوری شکل میگیره و چه جوری یه رفتاری خاصی تو اصفهانیا شکل میگیره. مثلا اصفهان یکیش اینه که شما از شرق اصفهان چه میشه شعباس میاد باقی توت میکاره که بتونه کویرا مهار کنه دیگه، یه چرخه ای از به اصطلاح باغ توت و کرم ابریشم و تولید ابریشم به وجود. بعد این روحیه ما که بچه بودیم آقای سالایه به اصطلاح اصفهان همیشه ساعت 8 و 6 صبح، ساعت 2 و ساعت به اصطلاح 10 شب بوق کارخونه میزد اصلا، یعنی اصفهانی نظم خاصی با این کارخونه شکل میزد. خب حالا در حقیقت ریشه اصفهانی ها بیشتر یهودی هستن، چون که رفت یهودیت یه تفاوتی داره با مسیحیت. مسیحیت یه حالتی داره چه خیلی روحانیه، یهودیت خیلی عجینه، دنیا و دین با هم در عجینه. حال به اضافه به اصطلاح ناامنیه اینا، اینا اون دیدگاه هاییست که میتونه به اصطلاح ما رو برگردنه به اینکه مبانی توجه کردن بزنن که بتونیم حرفای اروپایی را که اکثرشون هم من 20 سال اونجا بودم، اینا خیلی کتاب جدی هم اونجا هم نیست هستن، اینجا ترجمه میشه، اینا خیلی کتاب مثلا همین کتاب اسکاس بوده هستن کتاب مهمی نیست. من حاضرم بیام 100 تا ساعت بهش بحث کنم که اصلا کتاب مهمی نیست هستن کتاب اسکاس بوده. یه سری مقالات که هیچ مبانی هم نده، خود اون آدم هم چه نوشته بودن مبانیش رو نمیشناسن مثلا. حالا ما با همه ذوق و شوق میام انرژیمون رو یادمی به بزرگی آقا جاری که باید بتونه به اصطلاح سعی بکنه تمام تجربه زیست خودش رو توی جنگ بنویسه، انرژیش صرفی مثلا ترجمه یه اسکاچ بول میکنه دیگه. مثلا آقا جاری میتونه خود همین آقای مارک بلوخ 7 جلد کتاب داره تجاربش راجع به جنگ نوشته است، لند شاف جنگا چه جوری فرموله کرده از این چیزا. شاید به نظر من ما اگه بتونیم روی مبانی که هر دو تاشون هم جا هست، ما کم کم یک روی چرپ پیدا بکنیم با خودمون که رو مبانی کار کنیم و متن‌هایی تولید بکنیم که تو استاندارد اروپایی ولی مشکلات خودمون رو فرموله میکنه دست. این اون دغدغه یکه. من مستلزم اینه که این دو تا کتاب من هم دن آوردم. امروز هم یکی از استاد اومده بود طرح درس بده مال اسکول. گفتم چرا نمیری خود همین کتابو درس بدی اصلا سر کلا؟ چرا خودی کلاسی کارا درس نمیدی؟ چرا میریم هی متنای درجه 2 درجه 3 درجه 5 درسم؟ و من خودم نظرم میشه متنای درجه 3 درجه 5 نه تنها تولید علم نمیکنه بلکه اینا تولید جهل هستن، یعنی اینا و پرسش های دیگه ایتر. اگه ما میخوایم دانش اروپایی هم بفهمیم، دانش اروپایی روی مبانیه و رو مبانیش سری کتابی کلاسیک هستن و کلاسیک رو باید بخونیم تا بتونیم از ادبیاتی دست دو سه چهار پنج به سلا چکا بکنیم فارغ بشیم و بتونیم چکا بکنیم ببینیم. این اون چیزی که میشه داره یه سری بحث اساسی ما این که پس یک مارک بلوخ توی سنت جامعه شناس تاریخیه، فرناندو برو دل تو سنت انسان شناسی تاریخیه. حالا هم میتونیم ادامه بحث به سلا چکا بکنیم توی گفت و شنود تر دو بار کن. خیلی من
خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر مرادی، خیلی هم به موقع و سر زمان مشخصی در واقع کارشون رو به اتمام رسوندن. من از دوستان خواهش می‌کنم اگر پرسشی پیرامون مباحث مطرح شده از آقای دکتر مرادی مطرح هست بفرمایند. اما من یه نکته رو عرض کنم خدمت دوستان، اشاره ای شد به دکتر توفیق و همینطور آقای دکتر کیران، همینطور آقای دکتر آقای
بحث علم یک من بحث شخصی چه نکردم کسش من اگر راجب خونوادشون و زندگیشون و من اصلا یک از مشکلاتی ایران همین تعارفای بی سر تحصیل اینجا کار علمیه. من هم همه نوار اینا، من نوار آقای فاضل یا گوش دادم، آقای عبازر یا مرتب گوش میدم، آقای توفیق گوش میدم. وقتی ما کار علمی میکنیم همکار همونه باید بدونیم اینا چی میگن، کتاباشون رو باید بخونیم و نقدم بکنیم دیگه. اصلا دیگه
مثلا من اجازه بدین جمله رو کامل کنم. من امیدوارم این مباحث ادامه اون بحث اشاره به این سه بزرگوار شد. امیدوارم در ادامه این بحث هم سه بزرگوار بتونن در واقع در جلساتی شرکت بکنن که مباحث جدیتر و چالش برانگیزتر ادامه پیدا بکنه، وگرنه من مخالفتی با گفته‌های
بنواری ندارم. من تو خودم یه دفعه به خدا آقای ارمچ گفتم تو برام از ریتسر مهمتر، من تو رو از ریتسر مهمتر، من آقای فاضل یه خیلی استادای اروپا مهمتر میتونم که من با کتاب و یه همکارم رو بخونم. اصلا من همکاری به اون مفهوم نیستم، تو دانشگاه نیستم، ولی من نمیتونم بگم راجع به ایران حرف بزنم کتاب آقای تکمیل اومد نخونده باشه، کتاب آقای فاضل نخونده، آقای قانه راد نخونده باشم. ببینید اگه ما میخوایم باز بحث کنیم باید به طور مشخص نقل. من نقد جدی دارم به مقدمه جا آقای پیرا رو اینجا نوشته.
خب دوستان بفرمایید اگر پرسشی هست مطرح کنید. آقای دکتر مرادی هم خواستم فقط خواهشی که دارم خیلی کوتاه که همه بتونن تعداد بیشتری بتونن پرسشاشون مطرح کنن. بفرمایید خودتون اگه معرفی کنید ممنون میشم.
فردا روش علمی هستن که به نظر میرسه مبتنی بر روش علمی باشن، ولی فرمیت دیلر رو مثلا شما مطرح فرمودین به اصطلاح بکنی بر نگاه هرمونتیکی که هرمونتیکا منتعی هستن ما دلیلی هستیم علمی نیستیم. خواستم اگر امکانش هست اگر این مورد بیشتر مطرح رو باز کنید بالاخره
ببینید ببر ما چون الان همین روشناس ببر من یه جاست درس میدم مالی دلتایی
مثال دارم.
بله دو تا مفهومی خیلی مهمه که اینجا فرصت نشد من درستان چون اینها رو من فکر کنم میره رو طرف، یکی اصل علیه، یکی اصل حالا ما اسمشو گذاشتیم جهت کافی یا زاتفون گروند. این یه بحث خیلی اساسی است که اساس علم بر اساس به اصطلاح علیت شکل میگیره دستن یا اصل بر اساس اصل جهت کافی شکل میگیره. وبر من اون درسم هم که اونجا دادم وبر کوششی در من امتحانم و سر جامعشون رو سری وبر دادم که چرا وبر در علم فرهنگ شکست خورده است، چون وبر نمیتونست تصمیم میگیره بین این که به اصطلاح میخواد هنوز توی سنت به اصطلاح علی باشه یا تو سنت به اصطلاح هرمنوتیک. ببینید مفهومی که الان توی وبر استفاده میکنه فرشتند، ما تو انگلیسی میگویم فرشتند، تو اندرستندینگ، تو آلمانی هم میگویم فرشتند، ولی فرشتندی که به اصطلاح کانت میگه و فرشتندی که وبر میگه متفاوت، واژه یکیه ولی دو تا معنا داره. واژه وبر که میاد، من یه مثالی پریروز یکی گفتم سری از ابن سینا استفاده کرد، گفتم ابن سینا یه نفر پادشاهی میاد اونجا میگه بچش میگه من گاو شدم مثلا. بعد یه دکتر که میاد، این فهم کانتیه، دکتر میاد اونجا پیشش میگه نه خیر شما گاو نشدید، شما انسانی، دارو بخورید خوب میشید. دکتر شاهزادم یه برو گمشو بینم مثلا. ابن سینا که میره، ابن سینا میگه قبلش به من بگین، من میام چیکار میکنم، لباس قصبی میپوشه و میاد کارتا تیز میکنه اینجا، میزه میخوابونه شاهزاده رو اونجا، من گاوه لاغر نمیکشم. ببینید یعنی چه؟ اینجا سوژه رفته تو ذهن اون دیگه هستن دیگه، یعنی سعی میکنه که بره تو این درک، درکی دیلی تایی هستن که میشه گفت. من به خاطر اینجا نگفتم چون اگه میخواستم بگم بین جامعه شناسی فرهنگ و بین انسان شناسی فرهنگ، علم فرهنگ، یعنی یه پس خانومی که شجاعت محمود یه پاینامه خیلی خوب تو علامه طباطبایی نشد، یکی از استادا بهش ایراد گرفت که تو، نه اینکه آقای فاضل یه هم بودن این نمایش، یکی ازش گرفت که تو چرا به اصلا چیزای جنگا زنان جنگ در خوابگاه های مشهد و چیز، او که تو چرا چیزا نکرد سخنا امام جمعه را بحث نکردی. اونا گفت من قبلا همه چیزش گفت من اصلا برای توی زنان ساکن در خوابگاه های مشهد اصلا امام جمعه از ما مهمی نیستن، اصلا ما داریم ذهن اینا رو میبینیم دیگه. یا یه دفعه یه استاد خانومه نام شیما برخاری میخواست بیاد پیش من کمکش کنم پای نام بنویسه تاریخ تهران از خلال فیلم های ایران، من تو سایتم هم اینه نوشتم تهران از خلال فیلم های استاد راه نماش بهش گفت اینا که نمیتونه اثبات بکنه که آقا ما چه جور اثبات کنیم؟ گفتم ما که نمیخوایم تاریخ ها تو ببین واقعیت ببینیم که ما میخوایم علی حاتمی یا کیمیا یا اینا چجوری گفت. ببینید این هرمنوتیک تقریبا بحث تاریخ فرهنگی، الان یک کتابی هم شما چیز که آقای خانلون بودن دو ما دادن گفتن خب جنگا توصیف کردن بحث تاریخ فرهنگی، و من گفتن میایید؟ گفتم نه من نمیام، چون اینکه شما مبانی نظرشان نده ولی تاریخ رسمی نوشتن دیگه. گفت یعنی چه؟ گفتم اگه بخوایم تاریخ جنگا بنویسیم اینا هم که مخالفت اون جنگجویی که تو جنگ هم معتاد شده، اون که جنگ فرار کرده، این هم جزء تاریخ فرهنگی میشه دیگه اصلا دیگه. شما این آره بهش نپرداخت، شما مبانیش استفاده کرده، برای همینم من تره هرمونوت. ولی وبر تمامی تلاشش اینه که میخواد ببینه که چجوری این بحث هرمونوتیکا ساختی متد بهش بده دست، یعنی نوکانتی های بادن یکی دغدغه‌هاشون همینه، یعنی خودی ریچرد هم چرا جدا شدن از دیلیت های اومدن. این کتابی که گفتم الان که مفهوم سازی در چیز اسمش منطقه تاریخیه، یعنی نوکانتی هنو دغدغه علوم طبیعی داشتن هستن، ببرم دغدغه علوم طبیعی داشته، حالا میخواد ببینه چه جوری میشه هرمنوتیکا فرم متد بهش بده دستن دیگه. و برای همینم به نظر من یه تلاشی است که الان هم خیلی ها میکنن این کار که شما چطور میتونی هرمنوتیکا متدم بهش بده، یعنی مهمترین کتاب فلسفه هرمنوتیک مال گادامره دیگه، اسمش چیه؟ وارهایتون متوده. به یه عبارت آقای چیز به درستی گفتن، گفتن نه این روی کرده. الان شما تو آنتروپولوگا متد استفاده نمیکنن، روی کرد استفاده میکنن دیگه، یعنی چیز، یعنی منطقه وبر کوشش، یعنی هرمنوتیک نمیشه تبدیل به متدش کرد، میشه تلاش کرد این کار کرد. اگه مثلا ما میتونستیم کارای بنیادی بکنیم، میتونستیم ببینیم هرمنوتیک هم تبدیل به متد بکنیم دیگه. هایدگر همه ده باشه اصلا سری متده دیگه، اگه شما کتاب سر همین
منطقی رو نفت،
بله همون متد. حالا
متعیب که به صلاح منطق
نمیشه، منطق نمیشه
خودش یه روش
خب حالا نه
فلسفیدن
بله 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 متا فلسفیدن نیست، هایدگر اندیشیدنه. من یه مقاله نوشتم به نامه
واژه ها رو ما
ندونیم نه نه خب برای ما چه فلسفه میخونیم اینا مفاهیم همه این شجاعت من که من حالا یه نهله تو تر اسم رونم خانش متهای کلاسیک، من به طور جدی با نهادهای مثل رخ داد و پرسش اینا به طور جدی مخالفم. اینا جز این که به اصطلاح باید متن کلاسیکا بذاریم با هم الان ما هایدگر میخونیم، آلمانیا فارس، بچه فارس میخونن ما هایدگر. من بحثم اینه که اصلا من دغدغم همینه، تا ما نتونیم متن و واژه برامون معنای خودش نداشت. این بچه‌ها که با من کار میکنن میدونن واژه همجو الکی نیست، واژه باز درست. هایدگر هیچ وقت از فلسفه بحث نمیکنه، هایدگر از اندیشه حرف میزنه. فلسفه گونه ای متافیزیکه، من یه مقالم تو سایتم بخونید، اندیشه و فلسفه در انقلاب مشروطه. من نقد آقای طباطبایی، نقد آقای دوستدار و هر کسی که نقد آقای خاتمی، امتناع اندیشه نمیشه دستم. ما امتناع فلسفه داریم، ما چون نمیشه یه ملت سطله داره میاندیشه و تلاش میکنه و میجنگه و نمیدونم چه، نمیشه که نیاندیشه که. ما امتناع فلسفه داریم، برای همین دوستانمون که بذارین که برگردن ببینن چه تحولات داخلی کشور هست، برن تو خیابونو ببینن چه جوریه و بسن خودی زندگی فلسفهشون رو در رد هی تو کتاب هم دست. یکی از موزلاتی دوست آقای دوستار آقای طباطبایی تحولاتی جامعه رو در نظر نمیگیره دستن چه آقا یه انقلاب شده زکر نمیتونه فیلم رو برگردونیم چه اصلا دیگه چه. پس باید ببینیم که ما صد ساله ما اندیشیدیم، انقلاب بونه یه اندیشیدن است، متأ چجوری میتونه انقلابا به فلسفی هستن دیگه، یعنی تمام بیاریش اندیشه رو بیاری تو فلسفه مفهوم براش درست کنه دیگه. ما اون چیزی هست که الان روبرو ما، نه انقلاب مشروطیت انجام دادیم، نه کودتا 28 مرداد انجام دادیم، نه 28 مردادم نه انجام دادیم. خیلی ببینید یه دونه من میگم این صندل یک نگاه بکنید، ده خب دکتر آروش نوشته تاریخ صندلی، چه چی تو صندلی که تحول پیدا میکنه و من میشینم رو صندلی. این الان من اون دفعه هم تو مقاله هم گفتم سری آقای عباس میلانی یه اکثر از سری شاه نشست است بالا وزیرش پایین، این هزار تا موضوع میتونه میگم چه چرا هنوز اینا رؤایا رو زمین میشینن اصلا. یعنی اینا رو من میگم بتونیم با هم، من خودم بحثم اینه که من نمیتونم بگم فلسفه گونه این متافیزیکه، باید یه مبانی داشته باشید رو مبانی شروع کنید، ولی اندیشه با نوع اندیشیدن دیگه هستن دیگه. برای همین اندیشه به کاوس منجر میشه، فلسفه به نظم منجر میشه دست. این دعوایی است که تو یونان بین آپولونی ها و دینوزوسی ها بوده هستن دیگه. برای همینم هم هایدگر بحث اندیشه میکنه، میگه من میخوام مثلا فوندامنتال انتولوژی دیگه چجوری میتونیم بیاندیشیم مثلا، بعد چی تو میخوایم از تاریخ به اصطلاح متافیزیک تا حالا بوده بیان بیرون. دغدغه یه های دیگر علتش که اشتباه کرد با فاشیست هم همکاری کرد، حواسش نبود که ما هنوز مردر یه هگل هنوز بامونه، ما هنوز هگلی فکر میکنیم، ما هگل همه وجودی ما را هنوز هگل. چرا؟ هگل یکی از مهمتری وستش دولت. الان آقای میرزای به شوخه به من گفتن که ما بخواستیم دولت که عوض شد شما بگفتن، من اصلا سوال هاست کاری به دولت ندارم، من اصلا کاری به دولت ندارم، میخواد بیاد میخواد نیاد. برای همینم هر وقت هم گفتم بیا درس بده توی نواز بزرگ، گفتم من نمیام، مثلا من میخوام خودم محفل درست کنم، مد درس بدم، مدرسه درست کنم با تیپ خودم دیگه. اصلا خیلی چیز خوشبختی هست من اصلا تو دولت. چرا ناش از بنیادهای فلسفی من دیگه نما دولت بنیادش به سل جعله دیگه اصلا. حالا اگر جواب دادم ولی وزای من ببر تمومی تلاشه، چون سنتی به سلا همین ریچرد و به اصطلاح اینا هست، میخواد ببینه چجوری اون تفخم دیلیتایا چجوری میخواد تبدیل به متدش بکنه. این کاری خیلی سختی هستن و یکی از بحثه اساسش هم که ما چگونه میتونیم زات فون گروند، یکی از مهمترین کتاب های دیگه زات فون گرونده، بحث دانشه که چجوری علم بر اساس علت شکل میگیره، یا بحث بر اساس گروند حالا من نمیدونم چه گذاشتن دلیل اینجا گروند، یعنی بس در زمینه دیگه در حقیقت. حالا این در حدی بحث.
خیلی ممنون مرادی، اگر لطف فرمایی کوتاه‌تر.
خیلی خوش آخه چون بحثش
پرسشای دیگه دارم. خیلی خوش. اگر دوست دیگری پرسشی دارد مطرح کنید.
ولی یه بحث بکنیم دیگه، حالا دو وقت هست دیگه.
آقای جناب آقای سیاه‌پوش بفرمایید.
خیلی ممنونم از برنامه بسیار ارزشمند. یه اشاره فرمودیم به اندیشه آگوستین تا توما که اینها اندیشه‌شون برای اساس انسان محور بوده اگر اشتباه نکنم، که در قرون وسطا به موازات هم این دو تا اندیشه که به اصطلاح یه اندیشه الهی بوده از این وسطا تو ما و موضوع تاییش هم در قرون وسطا همین بوده. شما آیا اشتباه نکنم تفاوتی گذاشتیم بین اندیشه که در قرون وسطا حاکم بود و اندیشه که از
آقای سیم تا تو ما بودیم؟ نه، من سر پیش رفت گفتم، گفتم که تو زمان توی پیش یونانی ها زمان دایره ایه، ولی کم کم آگوستین که میاد، حتی توماس هم همین جوریه، سر زمان، زمان خطیه هن، زمان خطی میشه، ولی تو توماس های توی آگوستین یه روی زمان بیرونه، یعنی سگانه یه تثلیث مسیحی که پدر و پسر و روح القدس، یه روزش بیرونه، یعنی بیرون از تاریخ دیگه. اینا اتفاقا ما یه مقداری رو بنیادای نظری که داریم بسیار باید کار بکنیم، همین اگر بخوایم واقعا بنیادی کار بکنیم. ما یه دفعه هم دعوتمون شد تو برنامه بود سری همین الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، گفتیم سه تا مفهومش هن روشن است، نه اسلامش روشنه، نه ایرانیش روشن است، نه پیشرفتش روشن. شما اگه بخواید اندیشه پیشرفت و فرموله بکنین با امام زمان میخواید چیکار بکنین؟ یعنی شما امام زمان که آغاز پایانی تاریخ دیگه، وقتی امام زمان میاد ما دیگه نمیدونیم. اینا اون موقع که ما بچه مذهبی بودیم توی وقتی شهید جاوید نوشت صالح نجف آبادی، ما همون دغدغه‌مون بود این چیزا هرنی که اگه که چی تو پس امام حسین میره برای گرفتن قدرت دولتی یا نه امام حسین نمیره برای گرفتن قدرت. ببین اینا را اون بحث است که ما باید اینا میان پیشرفت و یواخیم فیوره میاردش از یه روزش میاره تو داخل. اتفاقا این راجبه چون من اولین با آدم آقای حجاریان تو اون کتابش جرقه های تاریخی گری همون سالایی که تو اروپا بودم، نمیه مقاله زیاد مقاله دقیقی نیست ولی سعی کردست به این بپردازه دیگه. حالا خانم نقاشی و خیلی بچه ها دیگه که اصلا اینا تو پای ناماشون سعی کردن یه مقدار فیوره رو بستش بدن، اصلا چه چی تو فیوره چه تفاوتی با آگوستین داره از این زن. ولی اون چیز که من گفتم، گفتن سه تا انسان شناسی شکل میگیره، یکی انسان شناسی که توی قرون وسطا هست که شما
آیا این انسان شناسی قرون وسطا با انسان شناسی که از آگوستین یعنی قبل فرزن سال 350 یعنی دوره
آگوستین
که
تا توما
که به قرن
12 میرسه تفاوتی داره؟ حتما تفاوت، چون توماس یه مقداره الان گرایش اصلی لسون و اینا تومایین دیگه، تومایی یه مقدار نسبت به آگوستین آنتولوژیک ترن دیگه. ولی حالا بحث اینه که اینا موقعش هم که یه دفعه این آقای طباطبایی به ایلون اومده بودن بهشون گفتن که شما چرا دانشگاه خارج؟ گفت ما یکی اومده و گفته بود که آقای مطهری گفته که هگل اصالت ماهیتیه. خب ما گفتم نمیتون سرش نمیتون، ما رفتیم یه پروفسوری مثل ایبا پرسیدیم که آره این گفاره یه گرایشی توی به اصطلاح فرانسه هست که همینجی لسون اینا اینا تو مایی هست، یعنی اینا و اینا میگن چه به اصطلاح فلسفه. بله بله اینا منطور بحثش نه که بین این آنتولوژی که توماس تومایه هست و توماس هست و بین این آنتولوژی که هایدگر هست این چه تفاوتیه؟ اینجا یه خلط میشه که تو ایران خیلی دوستان مدت ها زیاد رفتن دنبال هایدگر. هایدگر بیدین ترین فیلسوف جهان است، ولی دوستان متشبث شدن به اصطلاح هایدگر تو فکر کردن این مفهومی وجود همون مفهومی وجود در تا که اون آنتولوژیه که توماس میگه نسبت به تمام کائنات اساساً، این آنتولوژی که هایدگر میگه قبل از فیلسوفان یونانه و انسان رو توی کلیتش در نظر میگیره دیگه. اینا اون همون بحثی که به شما گفتم اینا اگه خیلی ترا صورت ندادیم سری مفهوم حواسش باشه، وقت ما با یه هایدگر رو بروم اینجا که اسمش رجب علی هایدگر است نه مارتین. اون مارتین یکی دیگه است، مارتین سواری به اصطلاح سوبژکت فیلسوفیه و به اصطلاح سعی میکنه سوبژکت فیلسوفیه نقد بکنه. این هایدگری که ما میبینیم پیش آقای فردید و پیش آقای داوری و پیش نمیدونم حتی آقای داوری اخیرا نه آقای داوری دوران جوانی ما، این آیه هایدگری دیگه است که حالا چه جوری میخواد فور زمینه هایی میتونه بسید. من الان سر کلاس کانت هم دائم میگم میگم این کانت یا آدم یا فرض میکنه چه متکی به فیزیک و ریاضی میشد آدم های دیگه یه هم تصور کرده هستن دیگه، ولی ما الان روبرویم با مسائلی دنیای به اصطلاح کانت. ما تکنیک داریم، نمیدونم اسلحه میسازیم، نمیدونم قطار داریم، ماشین میرد میاد اینا. شما تا نتونید فلسفه اسلامی با این مسائل عجین بکنی چیزی در نمیاد. است ما با این دوستمون آقای نظفی همجا بچه محلمون است، همکاری شما اینجا دو سه بار هم دیده و میشه از این چلنج ها را با هم میریم. آقا شما تا نتونید فلسفه اسلامی با پرسش جدید طرح بکنید، پرسش جدید یکیش همینه دیگه، یکیش اینه که شما و تکنیک میخواید چیکار بکنی، با نمیدونم تلویزیون میخواید چیکار بکنی، با قطار میخواید چیکار بکنی، میزونی چیزا رو بتونیم بیانس زیاد تر ببرسیم.
خیلی متشکرم. بفرمایید شما. من تشکرهای
همونطور که فرمایش کردیم دیتای بین تبیین علمی و فن تفاوت داره.
بله.
بعد فرمایش کردیم که فن متدیک و متدولوژیک نشده هم یا باید چیزی
بکنیم
که بشه. بله. خصوصا نمیشه گفت که هرمونتیک خودش در واقع روش متدولوژیک فرده.
آخه ببینید خود هرمونوتیک شاخ ها مختلفی دارد. مثلا هرمونوتیک مکتب کنستانت سعی میکنن چه به اصطلاح چکاب کنن اینا بازسازش بکنن با روش های فلسفه تحلیلی. یه سری هرمونوتیک های دیگه هم هستن، یعنی گرایش های متفاوتی هست که من ببینید شما اون حالتی که شما دارید میگون که هرمونوتیک یعنی هر کسی زاویه خودش رو کنه روایت خودش رو بشه. خب ما یه پروژه داشتیم تو را شهرسازی، ما خواستیم کارمند داره بسنج. خب ما مجبوریم اینا یه جوری بگیم که به اصطلاح مدیران بفهمن دیگه اصلا دیگه، ولی میشد به اصطلاح برای همینم هم این که چه جوری ما میخوایم هرمونوتیک رو تبدیل به روشش بکنیم. مثلا یه گرایش هست که سعی میکنه مثل اپل اینا سعی میکنه هرمونوتیک با فلسفه تحلیل آشتی بده، یه دمیان فلسفه تحلیلی یا با فنومولوژی آشتی میدن مثلا، یه دمیان هرمونوتیک با دیالکتیک سازمان میدن مثلا. اینا کوششایی که سعی میکنی که انجام بدیم که من نیام میگم من فقط دارم همین تفسیر خودم رو میکنم بعدم تو هم میخوای قبول کن میخوای قبول نکن از این چیزا، که علم برد بد میرد به طرفی فقط شعر و ادبیات دیگه هستن دیگه که ارزشش هم داره، ولی ما مز دغدغه ما هم اینجوریه که ما بتونیم علم یه ساحتی حوزه عمومی هم تعریف بکنیم دیگه هستن دیگه، که بتونیم با هم بتونیم به یه توافقاتی برسیم دیگه هستن دیگه. اینا خب دغدغه هاست که میان میگن هرمنوتیکا ما قبول میکنیم، ولی سعی میکنیم که چیکار بکنیم ببینیم متدش تبدیل به متدش بکنیم و روشش روشمند میکنیم که منم حرف میزنم با آقای فاضلی با نمیدونم شما با شما بتونیم با هم به یه توافق برسیم دیگه هستن دیگه. روشم چیز ساده ای هستن دیگه. بخوام روش یعنی اینکه شما چرا روش هستن میاد آیدون
که درست خوصلا میگه که اصلا فهم مشترک
فیکس قطعی بله
کامل بله. غیر ممکن عملا بله. نهایتا میخواد به این نتیجه برسه که این خاصه
خاصه
در واقع غیر شاید غیر واقعی یا غیر عملی
خواهد. نه من میگم تمومتر ببینید الان خود همینه چجوری تبدیل به پروژش کردن آلمانی. آلمانی یه بچه اومدن یه پروژه هست به نامی وسلش دوستش دیوان، میاد یه دونه نویسنده یه آلمانی ها اومد اینجا با شهریار مندنی پور یه سال با هم جشتم. بعد شهریار مندنی پور رفت کجا؟ رفت آلمان. اونا یه سال با هم جشتن 60 پروژه گذاشتن اینا تجاربش نمیگفتن. یعنی اینه که ما با هم ایمپاتی داریم، ما نمیتونیم همو درست نل به نل بفهمیم، ولی تفاوت اینجا مثلا توی حوزه هایی هست که وقت باید پوزی بدیم که علوم انسانی کار کردش چیه. علوم انسان اگر رو اون باشه کار کردش کمپنزیقن کردنه، یعنی باید بتونیم به اصل اشکا بکنیم حالتی به اصل جهت بدهد این چیزا رو و بتونیم فقط بینشم نفسایش بدیم. اینا یه گرایش خیلی مهمی که ما وقت باید تعریف بکنیم بر این اساس علوم انسانی به چه کار ما میآید اصلا دیگه، وقت توضیح بدم رو اون مبنا علوم انسانی. ولی علوم انسانی چه میخواد بگه آقا من واردی چه نیازش هم تو ایران هست، یعنی نیاز خیلی جدی هست. یکی از به نظر مشکلاتی تمام همین تصادف ها که میشه این هم آدم کشته میشن، چون علوم انسانی ما واردی بحث جدی نیستن، مثلا واردی بحث جدی. من الان شما من گفت شما چیکار میکنم، گفتم من اصلا دنبال این پروژه نیستم، چون پروژه تاثیر رو زندگی دارم، من تو مدیریت هم میرم شرکت میکنم، مشاوره میدم، در اومدم هم در میارم، تاثیر ما یعنی هم داره. علوم انسانی باید بتونه تو مدیریت کشورم شرکت بکنه، دست متو با هرمنوتیک به مفهومش نمیشه، میشه تو کرانه به تو و آگاه باشیم که ما نمیتونیم کنه به اصطلاح هستی انسان با هم دست پیدا بکنیم.
آقای
شوهان
بفرمایید.
آقای تو من پایین سخنتون یه نتیجه گرفتی در مورد برودل بلوغ، فهمیدی که برودل انسان شناسی تاریخیه و بلوغ جامعه شناسی تاریخیه. من جسارتا مقدماتش رو بحثم نفهمیدم، یعنی اینکه تنها دلیلی که در واقع درک کردم این بود که بلوغ به جغرافیا توجه میکنه، حالا نمیدونم برودل هم خب توجه میکنه از این نظر. وقتی که با در واقع این نتیجه رو میگم، مقدمات این بحث من درک نکردم که چه تفاوتی وجود داره با اون چیزی که تا الان در واقع نوشته شده. اگر حالا مثلا پیتربرگ رو نگیم که در یک کس درجه 3 یا درجه 4 یه بپذیرمش، اون تو کتاب در واقع انقلاب فرانسه در تاریخ نگاریش اونجا از یه پروسه صحبت میکنه که از در واقع حالا بلوغ برودل شروع میشه، حتی مثلا در واقع آنالیز متن سوم هم ادامه همون سنت میبینه. من میخوام بگم که اصلا این افتراق تو این دو تا میکرد چجوری از در واقع بیرون اومده از بحث شما، و نهایتش اینه که اگر مثلا بلوغ بحثش نزدیک بشه به جامعه‌شناسی تاریخی، تمایزش مثلا با کسایی مثل اندرسون و آرشتاین و همین اسکاچبوک که مهم نیستش
در واقع. واقعا اینا رو حقیقتا نمیشناسم، برام هم زیاد مهم نیست.
نه خب جامعه‌شناسی سنتی ما میشه،
میدونم نه جامعه‌شناسی سنتی نداره، جامعه‌شناسی تاریخی یه مشکلش اینه که رو هیچ مبانی با نستاته، یه سری بحث سیاسی سناسه مثلا همین اینا رو من میگم استدلالی من واقعا من که تو برعکسش نمیخونم مثلا، چون از یاد مهمی هم نیستن اصلا.
نمیشه که
ببینید نه مفهوم
بگم
مهمه، نه آخه مفهوم ده
مهمی زدی،
نه من گفتم فوکوها مهمیه، فوکوها در منظره های دیگر باید بشناسیمش. ببینید اگه اتفاق نمیفته اینه که الان یه شاید ما اومد میگه که آقا استاد ما گفت ایدئولوژی گفتمانی، گفت خب حالا ما اومدیم سر علامه طباطبایی میگم علامه گفتمانی انقلابه، انقلاب تو به ایدئولوژی تبدیل میشه. حالا میتونه مشخص تر بازم با کنار بیاد. ببینید من بحثم اینه که جغرافی که میشه تو خودی نمید، جغرافی اونجا طرح میشه دست پیشیش، ولی تو برودل هنوز تو بلوغ هنوز دغدغه سوژه داره دست خودی زندگی بلوغ هم که اصلا خیلی آدمی جنگجو بوده و اینا هست هستن دیگه، برای همین جامعه شناس تاریخی رو بنیاد های سوژه هنوز رو از جامعه شناس این که آقای کچو یا به درستی میگه، حالا ما باید بحث جدی باش بکنیم، میتونیم حقوق و جنجال بکنیم. آقای جامعه چیز میگه آقا مرگ جامعه شناس، حالا مرگ جامعه شناس چرا اگه تو به سوژه اعتقاد نداشته باشی چجور سوژ جامعه شناس تو سوژه شکل گرفته دی؟ تو بلوغ در قد اگه جا به جا بخونین میبینیم هنو دغدغه سوژه داره در اون دیگه، تو مارک بلوغ در حقیقت دغدغه شو هن جغرافی هم میتونی شما بگین که یه لحظات جغرافیه، ولی اینکه جغرافی های به طوری جدی در به اصطلاح ساحت به اصطلاح دازاین شکل گرفته باشه دیگه. ببینید من اگه این بحث رو میگم اون رو قبول کنید، اگه این بحث رو پیر اندرسون اینا کردن من وقت قبولشون دارم، من فلسفه خوندم دیگه. مبنای تفاوت
شما بحث اینه که این انسان شناسی یا اون جامعه شناسی چیه؟
واقعا خب من دارم مبرام میگم ببینید مبنای به اصطلاح جامعه شناسی متکی به سوژه است، سوژه به پروسه میشه، من فکر میکنم پس هستم، کانت میگه من فکر میکنم، فیشته میگه من مسایسه، من هگل این سوژه رو تاریخ بحث میداد، از هایدگر از نیچه به بعد دیگه چه اتفاقی میفته میگه من هستم پس فکر میکنم، بحث آنتولوژیک میشه، یعنی پس هسته بودن من ای برادر تو همه اندیشه ای ما بقیه استخوان و ریشه ای، این بحث متکی سوژه محور. ولی اگه اومدی گفتی آقا من بدنم هم هست هستم و این دوالیزمی که به نظر من دلتای ورده است، دلیتا یه مفهومه با بزرگ روان تنی دیگه، نمیخواد بعد آدم ها بیاد به اصطلاح فقط با اندیشه توضیح بده، میاد سعی میکنه بدن رابطه شو با اندیشه توضیح بده و توی این بس در واحد در نظر میگیره دیگه. این دوالیزمی که توی به اصطلاح تاریخ غرب هست که چجوری به اصطلاح دوران ملاپونتی آدورنو اینا بدن مهم میشه دستان دیگه، ولی ریشاشا به اصطلاح چکا کرده دلیتا بسته داده نیچه بسته داده دیگه. ببینید تو شما تو برود دل نگاه بکنید جا به جا چرته هایت بدن نمیدونم طبیعت این هست، ولی تو بلوخ نیست اصلا دیگه. این اون من یه بارم به خدا آقای فاضلی، اون آقای محمد فاضلی دمه از این گفتم بابا تو سطح ما بیا بحث میکنم، ولی ما چون معروف نیستیم و مثلا نرفته اونجا بیشیم بحث منو اگه تو منو جد میگه برو اون در دوازده جلسه منو بخون بیا بشین. چرا میری اون کتاب من نه پول دارم اونو چاپ بکنم نه نمیدونم فلان چه، میتونی من بحثم اونو با یه کیفیتی دیگه سازمان بدیم دیگه. منم میگم استدلال بکنین به اونا، استدلال اون کتاب من کتابو خوندم اکثر وقت سارا من بهشون دادم مثلا، چون حقیقتا منو بشناسید من کتاب آقای میر باقری هم میخونم، کتاب آقای چیز حمیدی چیز روحانیه که تو دانشگاه تهرانه
پارسانی
ها رو میخونم، نمیدونم آقای متحریه میخونم، من مجبورم همه این سارا بخونم، اونا رو باید بخونم. من میگم آقا بحثشون تو این سطح نیست هستن، یعنی بحث آقای پیرندس تو این سطح نیست هستن. این آره ما سال همچنان میدن جا تو دانشگاه دیمون که مهمش باشون بحث میکنم، بودم ما فیلسوف نیستیم، گوه تو خب برو فلسفه بکن تا بود بحث کن. من میگم تو این سطح نه که آدم بی احترام میکنم، من میگم آقا من دارم شاخ سما میگم، میگم از دور سوژه که اومد سوژه متکی به اندیشه هست، بعد سوژه کنش جره، سوژه میخواد تسلط پیدا بکنه بر طبیعت هست. حالا این جامعه شناسی تاریخ، حالا انسان شناسی میگه نه من تو پای هستی شناسیه دیگه، میگه من ببینید این واژه اینجور در جهان بودن، یعنی اینجوری در جهان بودن، یعنی من یه جا طبیعته، منم آدمم، حیوانم اینجاست، اینا مثلا من خودم چون گرایشم اینجاست، که کسی به من میگه تو خری که من بدم نمیاد که میگم اولو خر باشه مثلا چه اشکال داره، خر خیلی هم حیوانی خوشگلیه و چشش هم خیلی جا. اون درک هومانیستی که مثلا از دورانی هایده چیز کانت هگل، اینه هگل اینا متکی به هومانیزم هستن، هومانیزم یعنی به مفهوم انسان مرکزی دیگه هستن دیگه، یعنی عالم و آدم برای انسان درست شده هستن دیگه. این آیه مقدار و توی برودل تقریبا این حالت نیست، این برودل این حالت به اصطلاح آنتروپولوژیکتر، یعنی جغرافی و طبیعت و همه چی کنار هم زیست میکنه، ولی تو مارکولو هنوز دغدغه های سوژه داره تنها دیگه، میتونه هم جا به جا نشونش بده، میتونه مقاله اینا رو باید بنویسیم اصلا یه مقدار سر کلاس هم گفتم هم وارد چلنج بشیم بعد بنویسیم دیگه. اون کتاب برای همین گفتم کتاب زیاد کتاب های مهم نیست، به خاطر اینکه روی این بنیاد نیست و ما به عنوان ایرانی ها که میخوایم به اصطلاح دانش شکل بدیم تو تسه، ما باید برگردیم رو بنیاد ما بتونیم دانش متناسب با زندگی خودمون سازمان بدیم دیگه. ما من توی مسابقه ما نیز مردمی هستیم دیگه، ما میخوایم اینجا وایسیم زندگی بکنیم، ما تا چه بریم متن درجه 6 یه نفر بخونیم قرقره کنیم برای خودمون دیگه، ما میخوایم وایسیم رو پا خودمون دیگه هستیم، میگم ما میخوایم وایسیم زندگی بکنیم، زندگی خودمون رو سامان بدیم دیگه. این دغدغه من هم از نظر پاتریوت، من شدم پاتریوتی هم مثلا و از نظر علمی هم درستش دیگه اینه دیگه. هی من برای بحثم اینه که تمام این کتابو خیلی بیروده است، اینا ضرر داره، اینا اصلا برای بچه‌ها ذهنشون رو متلاشی میکنه و نمیذاره اینا به هیچ مسئله مشخصی جامعه فکر بکنه. من تجربه 4 5 سال است اینجا، این بچه‌ها چه زیاد اینجوری میگن آقا من اصلا به تو درس نمیتونم چون همه چی بلدی دیگه، یه لحظه دل و زو، یه لحظه اونو، یه لحظه کانتو، یه لحظه اصلا دیگه نمیتونه باش هیچ مسئله اینا رو که میخونه دیگه اصلا نمیتونه هیچ من از محل خودشونو دیگه نمیتونه تحلیل بکنه اصلا. خب اینا یه دغدغه است دیگه، من شاخصم گفتم آقا این حالا میتونم جواب جانشون بدیم دیگه. بفهمم
تشکر میکنم از پایدش مورفی که تشکر مدن توی چمقه ما بسطه خیلی مختلفیه. واقعیتش اینه که پایدش مورفی از اندشمندهای خوب و جدی ماست، ولی همچه خودشون گفتن چون هیچ کارگزینی هیچ دانشگاهی برایش حکم استادی دانشجویی و درجات سپهبدی صادر نکرده، پس خانه خوب خیلی حضرت هم چی باشه اگه نشنه روزه این خوشبختن هم داره سلاحتون هست کشم برسنسی ارتقا گرفتن و نمیدونم کاسی بی کردن و این چیزها شما رو در واقع فرید نره. من اینو خب خیلی بحث ترانسپایلیتی بشم به دلیلی که فکر می‌کنم و حالا برای خودم و خیلی از ما همیش نیازمندی مقداری بحث درباره این هست که اگر قرار باشه که فضای ایران چیزی به نام جامعه شناسی تاریخی تحقق پیدا بکنه، تو این فضا اساساً جامعه شناسی تاریخی ما معناش خواهد بود. یا حتی اگر مثل آقای مرادی اندیشه بخوایم از انسان شناسی تاریخ صحبت کنیم، تو فضای ایران انسان شناسی تاریخ چه چیزی خواهد بود؟ من میخوام از این صحبت آخر آقای مرادی استفاده بکنم، این که واقعا ما یه بیماری پیدا کردیم، یه بحران عظیم که هممون محکوم شدیم به این که مثل این لغتنامه های البته آشفت و بینه از مثلا امثال های کمیده خدا تمثیل کنم که خدا الفبایی تنظیم شده، حالا موضوعی نیست برای همین بیخواستیتش کرده. تقریبا همه ما یه درسونده هامون البته مثل من یه کلکسیونی از نقل قوله های مختلف و پراکنده و اینها شدیم و بدتر از اون این که ساختارهایی داره ما رو وادار میکنه به این که اگه میخواییم مقاله بنویسیم یا اگه میخواییم صحبتی کنیم اول یاد بگیریم که بگیم فوکو چی گفت، نمیدونم هگل چی گفت، کارتیه چی گفت و همطور الاخر و آخرش هم به نتیجه میتونیم که خب ما بقولشون ما هم مردمی هستیم، ما چی میخواییم بگیم؟ ما فضل خودمون بنانه ملت، تمدن، تاریخ، با مسئله های خودمون، نیازهای خودمون، مشکلات خودمون و علم انسانی، علم اجتماعی که قرار زمان ما بیان میشه. برای همین فکر میکنم ای کاش آقای دکتر مرادی ما یه بار کمک بکنن، به ما کمک بکنن. البته تا حدود صحبت های امروزشون بود، قبلا من دیدم این کمک کردن متبلاز فلسفیشون این کار دارم میکنن که به ما بگن که راهبرد فکری ما برای اینکه بتونیم در تجربه خودمون، در تجربه زیسته تاریخی خودمون معرفت انسان شناسانه یا جامعه شناسانه تولید بکنیم، اون راهبرد چیست؟ من به عنوان کسی که دارم تو به سوشال انتروپولوژی میاندیشم یه راهبرد رو ابداع کردم و به کار بردم. اونم اینه که همون سنتی که دارم بهش میگم اتوبیوگرافی، من قصه های زندگی خودم رو میگم و اونا رو تفسیر میکنم و البته از نظر دانشگاهی ها نه ارزش نداره، چون اینا قصه هایی که من دارم میگم بخصوصا اونایی که خیلی دیگه فکر میکنم دانشمندن خیلی راحت میگن که آقای فاضلی انشاش خوبه ولی فکر نداره، انشاش خوبه میتونه بنویسه، یعنی خیلی راحت. یعنی اگه مثلا من بیام یک کتاب درآمدی و جامعه شناسی بنویسم، درآمدی و معلوم شناسی بنویسم، فوری میشم به دانشگاهی خوب یک کتاب درسی بنویسم و هیچ دانشی تولید نکنم، هیچ حرفی نزنم، بعد یک کتاب تکستی که درسی درست بکنم همه مجبورم بخونن، همه نکنم درسی میزنونن و من میشم فوری دانشمند. اما وقتی این روایت خودم رو از زندگی خودم، تاریخ خودم شروع میکنم به گفتن، فوری متهم میشم به این که انشام خوبه، قلمم خوبه، کسی یعنی در واقع اون راهبرد جدی نمیگیره. بنابراین من هم مجبور میشم که مهمترین کاری که بکنم اینه که شروع کنم به نقل قول جمع جور کردن از آمریکایی ها و انگلیسی ها و فرانسوی ها و اینها که بگم بابا خارجی ها هم دارن همینه میگن ها. یعنی تا من ثابت نکنم که کلام خارجی تو عرصه فکر، تو دانشگاه کسی رو جدی نمیگیره، نمیخره، نمیخونه. ما نه فقط فکر میکنیم جارو برقی خارجیش خوبه یا اتومبیل خارجیش خوبه، به طرز عجیب و عمیق‌تری فکر میکنیم فکر و ایده هم خارجیش خوبه. یعنی تا من نیام یه میگم مثلا خیلی چیزای مثلا من پروگرد بجوی مقالات علمی پژوهشی به اصطلاح که به نظر من کاذب‌ترین شکل تولید دانش ایران امروز ماست، مثلا نقدایی که میکنن داوران محترم، مثلا یکیش اینه که مبانی نظری نداره. بعد میپرسیم مبانی نظری چیه؟ تو این زمینه آرار فوکو و دلوز و جیجک، حالا جیجک هم
کلمه عجر خیلی خوششون میاد. اینا هم نیاوردین، اینا آرای خیلی مهم و معتبریه، خیلی خنده داره. اخیرا یه مطلب از من چاپ شد، قبل از چاپ داور گفته بود که این خیلی خوبه ولی منابعش کمه. بعد کردید مجله من تماس گرفت، گفتم که خواهش میکنم مقاله رو برگردید، من اصلا غلط کردم به شما مقاله دادم. چی کاری شما نقدی بکنید چیزی بگید، یعنی چی این منابعش کمه؟ اگر من یه دانشجو هم دارم تمرین دانشجویی میکنم، حالا منابع جور کنم بچسبم که مقاله تا این مقاله اعتبار پیدا کنه. دوست داشتم که آقای دکتر مرادی ما اینم کمک میکرد که از این بحران چجور در بیاییم.
ببینید شما هر کسی باید پیش ما، من درسته تو دانشگاه نیستم ولی من تو دانشگاه هستم، من تقریبا هر و هر ترمی 5-6 تا پایان‌نامه پیش من چه سایی می نویسن تا میریم به سلام میگم متا ما بحثمون رو خودی بچه‌ها اکثر هر چه میاد پیش من میگم اول کتابو فعلا دیگه نخون، تجربه خودتو برام بنویس بیا، من برام تجربه تو بهتره واسه برام جالب تری که این حرفایی که میزنی چی. مثلا خانم اخر اومد راز به ادبیات کودکان می‌خواست بنویسه، من گفتم آقا شما بچه داری؟ گفت بله. گفتم قول تجارو به خودت بر من بنویس بیا، 50 صفحه بنویس بیا، اصلا نه راز به این سن تا هم رو همون بیس بشه شروع کنیم کار کردن دیگه. اصلا تو برای من یه دوستی هم میرفتیم همش خونه شما، گفت تو چرا با دو تاشی من حرف زدی؟ با مادر من خیلی حرف زدم. گفتم مادر صاحبی دانش بیکرانه، داداشت هیچی نمیدونه، یه چیزای آدور رو ترجمه یه مراد فرهاد بود که 500 غلط توش هستن که اصلا همش غلط هستن کتابه، همه دیالکتی روشنگر جمله اولش غلط ترجمه شد، جمله اولش نوشته گفت من میخوام اندیشه فورشریتن دنچن، ایشون ترجمه کرد از پیشرفت فکر، جمله اول طرف اشتباه ترجمه شد. گفتم اینا برا ما زیاد چیز نه، ولی ما تا روی کرده من یکی ما مجبوریم پس با دنیای ذوق. ولی من بحث از نظر فلسفی هم میگم، میگم مفاهیمی که غربیا به کار میبرن برای ما نومنن، فنومن نیستن. ما باید همون مفاهیمی که غربیا به کار میبرن، من ضد غربی هم نیستم، من از غربیا خیلی چیز یاد گرفتم، خیلی هم مدیونشونم، چون اینجا به من خیلی فضا ندادن، فشار بهم گذاشتن، رفتم اونجا به من خیلی رسیدند و... ولی اونا آدم های جدیشون هی به ما گفتن آقای توهینسون اینا که شما یه تمدن دیگه دارید، برگردین به تمدن خودتون. اون استادایی بودن که استادای بازاری نبودن، مثلا مثل توینسون و مثل ای بابا اینا، به ما روی کردن که برگرد به مفاهیم خود. من بحثم هم اینه که تا ما نتونیم این مدل هست توش نیم بیرون هستن. و سنخش هم بحث فلسفیه، چون شما فکر میکنه دادم و دارد من دارم یک چیزی دیگه میگم، ولی تو من نمیتونم از اون مدل درام هستن دیگه. و تمام مفاهیم غربیه به قولی خسته من باید بذارمش تو پرانتز، یعنی هر مفهومی که من از اونجا میگیرم من دوباره روش فکر میکنم، مثلا من میگم هر مفهومی دوباره روش فکر میشه، چون ببینید اصلا این مثلا شما مفهومی دولت، اصلا ما دولت اون چه نداشتیم که اصلا اون موقع چه یه چیز دیگه بود. حالا میتونه دمیم، حالا وقت شما یه رو من یه مقالم نمیشتم موقع آقای طباطبایی چگونه میتونن تاریخ ایران رو نمیشن، ما هنو نمیتونیم تاریخمون رو بنویسیم مثلا، چون تاریخ همون ما داریم بس منظر عصر آنتیک قرون وسطا عصر جدید می نویسیم دیگه. این نوع مفهوم یه مفهوم است که فیوره فرموله کرده اصلا، کم کم تو باید بتونی یه نسلی به وجود بیاد. من مثلا راک من یه مورچه دیگه، من بودم آقا من اصلا گفتم آقا کاری ندارم، من دارم یه مدرسه کوچولو درست میکنم که آقا ما خانش متن های کلاسیک روشن کلاسیک، کسی میاد پیش من میگه آقا من متن درجه دو نمیخونیم، اصلا متن درجه یک، متن درجه یک هم با زبون اصلی میخونیم با فارسی مطابقتش میکنیم. ما حالا هفته کلاس مدام هایدگر روزای دوشنبه میخونیم، پنج شنبه سنجش خرد عملی 1-3، 3-5 سنجش خرد نو، 5-7 به اصطلاح سنجش چیز اینا را میاد با آدم متن میخونیم. بعد راهش هم به نظر من هر دانشی یه سری متن کلاسیک داره، هر دانش متن کلاسیک هم 5-6 تا بیشتر نیست. مثلا شما جامعه شناسی هم دورکیمه و وبره و اینا که تو باید بتونی تو خودی دانشگاه ما دوتا درست، ما یکی فیلسوفی داشتیم یکی تئوریتیش فیلسوفی، تئوریتیش فیلسوفی یا تقریبا استاد به ما گفتن به درد شما نمیخواد، شما چه خارجین دست، شما فیلسوفی بخونید. این اسکال هفته تئوری در میاد دیگه، یه پرسشی جدیده دوره میاد از اون یه تئوری درست میکنه. پس ما خیلی از این چیزا که داره تئوری رو مثلا خانم اسکاچ فلو اینا، اینا اونجا بیکار شدن، من اونا رو میشناسمشون که ایشون رو بیکار شدن، میان دوره یه واحدی درست میکنن که برن خودشون رو قاطی شیش تایی بکنن. یه بحث پسا استعماری ها اینا، یه سرشون تو دانشگاه هاشون نمیدادن، اینا اومدن خودشون هندی مندی اومدن جمع شدن و گفتن آقا ما میخوایم سیستم های هیبریدی ذهنمون و این چیزا. حالا اون سرازیر شده سینجا پژوهشگرای فرهنگی مرهنگی هم پول میدن که بتونن. رفیق ما همچه سال ها آلمان درس خونده، ساقای توفیق برشتسین آره هر روز پس ها استفاده و با تو آلمان درس خونده، بلومنبرگ بگو، کانت بگو، ببر بگو، چرا اومده اینا حتی آدم عجقه و عجقه پیدا میکنه میاد اینجا میگین دیگه هم بابا آخه چی هست هستن هم بابا، نه کانت خونده است، نه جل خونده است، نه همه میگن هم بابا اسکی باج من این آرقش هنه میشناسمشون هستن. یه یه دستن اونجا اومدن تو دانشگاه جا بهشون ندادن، جمع کردن یه چیزایی و هستن که برن تو سیستمی آکادمی چون اونجا دیگه هستن دیگه. حالا اون سیستم آکادمی که اینجا شده است برای من همه، بله آقا من پسا استعماری واقعا که بسا پسا استعمار نخونه نمیشده، مثلا ججک، مثلا ججک اینا اصلا یه آدم ها یعنی اینا تو چیز بودن، اینا تو فرانسه بودن، کارگیرشون همه رفتن تو بوزنی، اونجا اونجا یه مؤسسه درست کردن، دروغه چی تو پاریس بودن گفتن مؤسسمون تو بوزنی اساسن، بعد اونها یه سری چیزایی گفتن اصلا اینجا. خب اینا وقتی شما با اینا نزدیک آشنا باشی که بدونی کیه، وقتی اینقدر برات چیز نیست دیگه که آقای فرا تورتت به آگام بگو دوست من چکا بود خوب مانم نم خدا چکا بود مانم نم چشه بگو به خابر ماستم گفته بودن دیگه بودن تو چکا بود من نمیدونم خود شما یه کشوری دیگه با یه فرهنگ دیگه با یه من به شما بگم چکا باید بکنین اصلا دیگه. ببینید این یه مقداری باید یک بتونیم متن کلاسی کنیم، یکم اعتماد به نفس باید پیدا بکنیم، یعنی فکر بکنیم که ما اعتماد داریم اصلا با کاری مداومه مثلا، یعنی شما این جدی است که بچه علوم فنی مهندسی دارند ما باید تو علوم انسانی داشته باشیم دیگه، یعنی بتونیم متن رو جدی بخونیم ابا اما اگر بش بکنیم واژه ها برای ما مهم باشه دستن دیگه هستن. به نظر من که همیش بکنم حوزه شاید یه چیز به قول آقای افر میگه توفان دانشگاه حوزه رم بود حوزه یا من اینجوری شدم میره اونجا هی دائم درجه میخوند و یه آخوند اومده و اسمش هم میتونم اونو بگم آقای ما رو بین دکتر بودم بابا تو آخوندی برو بشین دکتر فکر و کار چقدر دنبال این چیزایی هستن دنبال این پست و مقام ها. ببینید این اون چیزی هست که باید تو علوم انسانی ایجادش، این هم تو دانشگاه نمیشه، باید محافلی بیرون درست کنیم، تو این سیستم های رسمی هم نمیشه، ما باید چم چم بریم حاشیه وایسیم متن درس بده متن بخونن بچه‌ها تا یه نسلی به وجود بیاد که این نسل اعتماد به نفس داره و تو تئوریای غربی ابا اما اگر میکنه دست دیگه. ببین این به جز اینکه بتونیم این نسل به وجود بیاریم چونم حاشیه یه آقای پارسانی هم حرف خوبه بود گفت بیا با خودمون آقا میخوان به دولت استعفا بدین خودتون یعنی با هم بشینیم یه محفل درست میکنیم متن ابن سینا میخونیم حتی علامه میخونیم مثلا علامه آدمی بزرگی هستن علامه یه درک های خاصی داره دستن رازو آقای هایری میخونیم مثلا این چیزا و شروع میکنیم به این دعوامون که شما بدین دا ما خوبیم و از این چیزا رو ذاتی فلسفه که این نیست که علامه هم برای من آدم بزرگی آقای هایری هم بزرگی این آدم های بزرگی هست تو لحظاتی اندیشیدن دیگه حالا من اختلاف فکری باشون دارم دیگه هستن متن کلاسیک متن کلاسیک حالا علامه نوشته باشه هگل نوشته باشه کانت نوشته باشه وقت کم کم ما شروع میکنیم از اینجا یه خیزی میگیریم شاید 15 20 تا 30 سال 40 سال دیگه یه نسلی پدید خواهد اومد که این اعتماد به نفس داره و گاهی میشد اینجا میاد من اینجا ایستادم دیگه من اصفهانی ام در بطن تمدنی ایران وایستادم از اینجا به جهان نگاه میکنم این به نظر من راهش اینه سیستم های رسمی و سیستم های دانشگاهی چیزی در نمیاد چون افتاده توی سیستمی خیلی ناجوری که نمیشه و من خودم خوشبختانه که خدا را شکر که اول به من گفتن راد نمیدی و ما رفتیم و مالی زندگی خودمون که دیگه این سیستم ها نیفتیم که هر روز یا اینا بگو چکر ببخشید.
خیلی ممنون مرادی، من خودم پرسشی دارم از شما، دو تا سه تا پرسش من دارم بپرسم. من تشکر میکنم، به هر حال این گونه هم نیست که همه دانشجوها اینطور فکر بکنن، کسانی هم هستن که در واقع
حرفتون درست
گمگشته های خودشون هستن. و فکر می‌کنم
ما شاگرد ما چه ما از راهوانی میاریم من بعد چون چه تون دانشگاه
ولی من خودم به یه تنوعی از حالا اون بحث گفتمان هم مطرح کردیم به تنوعی از رویکردها به علم به نظرم اعتقاد دارم چون کل علم من یه پدیده اعتباری میدونم که در حال متحول شدنه و هیچ کسی هم نمیتونه دخیل ببنده که این مال منه یا این حتما این دیگه آخرین امامزاده شفابخشه که میتونیم به هر حال بهش اعتنا بکنیم. بنابراین همه این فضای فضای اعتباریه، اون که آقای حالا شما فضای پژوهشا رو دست اول دست دوم، من با اون شیوه آموزش در ایران من با شما موافقم، شیوه تولید علم که من خودم میگم شیوه تولید علم به شیوه ایرانی این یک اشتباه فاحشیه که در واقع رخ داده. این نمونه شما اخیراً توی مقاله خیلی کوتاهی من اشاره کردم بهش، بازی استاد شدن. من اینو تحت عنوان دقیقش ارتقای زودرس و استادی نارس بود و این بهش اعتقاد دارم. بنابراین من یه آدم تازه کاری هم مایل نیستم وارد این بازی در واقع استاد شدن بشم و اونو یه چیز دیگه جدا میدونم. ولی برگردیم به بحث خودمون، کورسش آغازین این بحث جامعه شناسی تاریخی با چه چالش های مواجه هست. من همین متون جامعه شناسی تاریخی ها با عنوان یه دانشجو مطالعه میکنم، یکی جوینده در واقع در این حوزه هستم، چالش های اساسی داره. من برام بهترین مسائل مسائلیه که از سر مطالعه بیرون بیاد، یعنی از انتهایی که یک پژوهشگر به بنبست میرسه و من باید ادامه بدم، من این مسیر رو طی میکنم و این مسئله رو در واقع دنبال میکنم. نه اینکه قائل به اینم هستم خب میشه استقرایی هم از محیط انضمامی بیرونم مسائلی، من به اونا میگم مسائل اجتماعی، به این تیکه میگم مسائل جامعه شناختی، یعنی اونجایی که جامعه شناسی به یه بنبستی رسیده. جامعه شناسی هم در واقع به طور کلی با یک بنبست در واقع چگونگی پیوند دادن ساختار با سوژه مواجه هست، یعنی چه جوری اینا در واقع مچ بکنه با هم که بتونه تحلیلش رو دقیق‌تر و معتبرتر ارائه بده. این مشکلی بوده که در واقع شکل گرفته و دانش جامعه شناسی بهش مبتلا هست. حالا یه پدیده دیگه هم وارد شده در جامعه شناسی تاریخی، زمان، عنصر زمان هم باید وارد می‌کردن و اینم لحاظ می‌کردن. کار یعنی اون سختی اولیه رو داشته که خب تلاش‌های شده گیدنز و کسانی هابرماس تلاش‌های کردن همونطور بوردیو، ولی حالا اینجا عنصر دیگه هم پیدا شده. بخش های تلاش های جدی صورت گرفته که من نمیتونم اینها رو نادیده بگیرم. این به من یک کمک معرفتی و روش‌شناختی میکنه به عنوان یک ایرانی که میخوام جامعه در واقع بیام جوامع گذشته ایرانی رو مطالعه بکنم، نه جامعه کنونی یا برش های پیمایشی بزنم و حالا یه سری جدول و نمودارم تنظیم میشه، که البته همینا من عنوان میکنم که اینها داده هایی تولید میکنه که بعداً به کار جامعه شناس تاریخی خواهد آمد و این قابل توجه است. بنابراین پرسش های اساسی جامعه شناسی تاریخی یکیش همینه. من به نظرم میاد که ما نمیتونیم تلاش کسانی مثل سکاتبورد، البته شما البته اشاره هم کردیم که اینا رو تو دانشگاه راه نمیدادن، به معنی واقعیش هم راه نمیدادن. دلیل اصلی هم سکاتبورد خودش نوشته به خاطر اینکه من یه خانم بودم و دوره‌ای بوده که در واقع یه مقدار تبعیض جنسیتی شدید بوده تو دانشگاه‌ها. بنابراین با تلاش زیادی از این دانشگاه به اون دانشگاه، ولی خب جز افتخاراتش هم نوشته که من تونستم بالاخره وارد هاروارد بشم، یه دورای زرد و تونست وارد بشه. و همینطور کسان دیگه مثل آیزنشتاد که شما با کارهای تحصیلیش آشنا هستید، یا خیلی دیگه، حتی وبر، همه اینا به نحوی جامعه شناس تاریخی هم تاریخی تطبیقی محسوب میشن. من به نظرم میاد اگه بحثمون ها چنان که مرسوم هم هست در علم و من فکر میکنم منطقی هم هست، نرودانش بکنیم و خیلی محدودش بکنیم، این نخن کل فلسفه رو در واقع وسط بکشیم سر جامعه شناسی تاریخی، کاری که کتابی که نقد شد اخیراً از آقای دکتر آشتیانی که داستان در واقع جامعه شناسی تاریخی به یک فلسفه تاریخ و یه چیزی فراتر از اون تقلیل پیدا کرد، یا چه میدونم مسئلهش بحث پیدا کرد، بعد جامعه شناسی تاریخی توش گم شده است و این اشکالی بود در واقع. من به نظر
میاد یعنی ببینید
من با شما موافقم،
با با من حرف بزنید،
من باید برم
بخوام خواهش کنم.
خیلی خوشحالم دیدارش میکنم، شما معذرت کنم استفاده شدم،
شما با من بحث کنید،
بذارید پس اون پس پرسش من به جای خودش باقیه که جامعه شناسی تاریخی چنان که مطرح شد با چه چالش‌های مواجهه. این به من خیلی کمک میکنه. و یه نکته دیگه هم هست، ببینید من به عنوان یه دانشجوی ایرانی میخوام میخوام شروع کنم فکر کردن. خب این فکر من از درست بخشش انضمامی از محیط من میاد، ولی بخشش هم حالا همون محیط اندیشیده شده یه بیرونیان هست که شما میگید در مطالب کلاسیک مثلا جای دیگه هم بخونید. و برای من محیط لزوما محیط محدود به ایران نیست. محیط ایران من یه محیط مستقل از محیط‌های دیگه نمیدونم، به ویژه اینکه الان فکر می‌کنم میگم برای مطالعه فرهنگ دو تا متغیر خوب اگه بخواد آدم مورد مطالعهش رو قرار بده به ترتیب، یکی متغیر ارزش‌هاست و یکی هم متغیر هویته، که خب دیگه کاشت این ارزش‌ها رو در نهاد اون فرد میتونه آدم مطالعه کنه. فرهنگی که الان ما بهش میگیم فرهنگ ایرانی که الان شما به درستی گفتین الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی که خودش نشان دهنده ترکیبی بودنشه، و این خودش اتفاقا که من خودم اینو اشتباه میدونم از این بابت که دقیقاً داره تفکیک میکنه، یعنی تایید میکنه که این منفک از هم هست به نظر من، در صورتی که اینطوری نیست، این یک پارچگی در درون خودش داره. حالا اینکه من اصرار دارم به لحاظ ایدئولوژیکی یا به لحاظ موازی سیاسی حتما یک پسند اسلامی یا بچسبونم به بعد از ایران یا ایرانی بچسبونم بعد از اسلامی، که بعضی هم با موازی خودشون میگن، یکی میگن ایرانی اسلامی، یه گروه دیگه میگن اسلامی ایرانی. بنابراین این وقتی که اینطوری این به صورت یک ترکیبی از عناصر مختلف در اومده، من فکر میکنم که ایرانی هم یک موجود ضرورتاً ایرانی دیگه نیست، یک موجود ایرانی جهان وطنه، یعنی پدیدش در واقع یا به نحوی محیطش یک محیط بسیار بسیار گسترده تره، کما که با این عرض رسانه و جهانی شدن شاید ما مرز جغرافیاییمون همچنان پابرجا باشه، ولی مرز فرهنگیمون من به نظرم الان یک ایرانی که دسترسی به اینترنت داره، به ماهواره داره، خیلی راحت ارتباط پیدا کرده با مثلا ژاپنی، با اون برزیلیه، با امریکاییه، با کشورهای دیگه، و اینم با اثراتش هم واقعا توی ترکیب فرهنگی ما دیده شده است. من این پرسشم هم هست با این وضعیت آیا ما همچنان باید حساب ببریم که همینجا در ایران خودمون در واقع متمرکز بشیم و ببینیم خودمون چه چیزی داریم، که البته اینم در نوع خودش ارزشمنده.
من اصلا حرف نزدم اصلا، که من میگه بکنم آدم رو اصلا به یه عبارتی فکر کنم دیگه دنیا دارد میرد به طرف یک دولت هستن اصلا پوزیسون من، منطور من بیولوژی من 100% درست است، با هم با یه ژاپنی یا رفیقای آلمانی من با هم چت میکنیم، با هم دوستیم اصلا، ولی من بیولوژیم یه بیولوژی دیگه هست اصلا. من بیولوژی یا رفتار جهداری من تو بطن کویر شکل گرفته اصلا. اینا بحثه یه حتی بنیاد یک پزشکی ها برده زیر سب، یعنی تمام بحث الان جانی مطلب رو گفتی، این که جامعه شناسی دغدغه سوژه دارد و سوژه اونیورزاله و به اصطلاح سوژه آنتروپولوژی دیگه اونیورزال نیست. حالا یه پرسش اصلی است، ما اون تو سمینارم گفتم، پس کجا ما میتونیم پرسش بکنیم، کجا ما میخوایم جهانی باشیم، یعنی جهان نه به اینکه مثلا اینترنت اینا چه بسلازه، ما میخوایم نسبتی با جهان برقرار کنیم، که وقتی میگه ما مردمی هستیم ما بتونیم با اونا با هم توی جهان زندگی بکنیم، و کجا هستیم که ما کجا داریم فور میگیم. پس ما میگم آقا ایده ها جهانیه، مثلا ایده خیر، ایده آزادی، ولی ما به اصطلاح تو مفاهیم پارتیکولاریم دیگه هستن دیگه، پس باید بتونیم پارتیکول و اون چیزی که اتفاق افتادم ما بحث از غذا اگه بحث فلسفی بکنیم روی که در همه باز میشه، یعنی من آقای مخالف جامعه شد جامعه شد آخه نیازی جدی جامعه است، چون که شما تو غرب مشکلات جامعه شده که هنو حل کرده رفته، ما هنوز اینجا بیکاری هست، فقر هست، نمیدونم از این چیز هست دیگه، اینا رو جامعه شناسی میتوند انجام بده دستن دید. مطمئن ما بحثمونم بحثم من بحث فلسفی نمی کنم، اتفاقا بحث خیلی کنجره تا مشخص داره مثلا دیگه، مطمئن بحث از نه که شما نمیتونه بدون با بحثه اینجور بحثی که ما داریم انجام میدیم بحث مشخصه پیش بره. تمامی بحثی که آقای گیدنز میکنه اینا سواری بنیاد خاصی هست اصلا دیگه. من بعد اختلافه اون وقت اینجا صورت میگه، میگم آقا شما تا روی این بنیاد شکل نگیرید، چه برزه من یه گرایش بشه جامعه شناسی تاریخی، یه علمی فرهنگ، یه گرایش بشه به انسان شناسی تاریخی، و اینا بتونیم ام باش کنیم و با هم بحثی خیلی جدی داشته باشیم. الان تقریبا بحثی نیست تا میایم انجامه، یعنی ما همه آقا جواد طباطبایی 10 بار خواستیم به بحث بکنیم از بحث فرار کنیم، آقای عبازر یه بیاری بر من میگم آقا شما بیارین جا منو بیارین جا، یه بار با آقای پیرانم بیارین دیگه، آقای توفیقم بیارین، که ببینیم آقا این حرفی که تو میزنی اصلا ربطی به جامعه شناسی تاریخی داره یا نداره. وقت همه میگن تو مسئله شخصی داری، که من مسئله شخصی دارم، ما دوست هم داریم، هم اینا رو ما من چون آدم های مهمی هم ساعت ها میشینیم بحثش اینا گوش میدم. ببینید هیچ کسی اینجا کتاب و کسی دیگره نمیخوند اینجا، چون همه در یه چیز هم که من با آقای قانه ایراد با هم خیلی رفیقم، اختلافی خیلی زیاد با هم داریم، دائم با هم دعوا داریم، با هم هم رفیقیم، چون قانه ایراد تحمل داره دستن، بعضی از دوستان تحمل ندارن دستن، یعنی اگه آقای تا بهش گفت بیا بحث بکن دیگه حاضر نیست بحث کنه، من دیگه یه پوزسونه ما میگم اینا حال آقای چیزم گفت اینا باید بشکونی مشستن. من اگه اومدم مسئله شخصی هزارو مسئله شخصی من هزارتو سو من اگه یه دونشو گفتم من بحثم نه آقا شما نیازی به فلسفه دارین اصلا علوم اجتماعی و تا نه فلسفین فلسفه علوم اجتماعی اتفاق نمیفته دسته، این یه سوال جدی است. این تا این انجام شناسی با خودش تعیین تک میگه آقا شما حالا به ما میگن تو فیلسوف، من گفتم کجا من فیلسوف، من که کفی خیابونم همش هستن دیگه، ما پروژه داریم اونجا توی جنوب شهر داریم میریم مثلا پروژه یه چیز داریم انجام میدیم برای خانه برای طبقاتی پایین، من مشاوره بخشی از مثلا چیزام خیریه های زنان بدون سرپرست مثلا دیگه، ولی من بحثم اینجوریه که دو تا کانجه، یا تو میام میگم آقا با هم کار عملی بکنیم که میریم و خیریه درست میکنیم و زنان رو توانمند میکنیم از این چیزا، چه کاری اصلا من به اونا نمیگم وبر چیه نمیام، میخوام قضا درست کنیم برای زنان توانمندی، یا یادم گفتم آشنیکو صفت یه پروژه خیلی جالب برای طبقه، یا می خوام کاری بنیادی بکنیم. اینجا یه آدمای میونه هستن که نه بهشون گفت کاری عملی بکنیم شیف میگیرن انگار مثلا هابرماسش هم اینجوری نیست، هستن اینجوری میشینند و اصلا انگار دانشجو نمیتونه تلفنشون رو پیدا بکنه. ما میگم دوستا به چند از این دوستانی هم چه خارج بودن گفتم بابا چون میری هابرماس، گفت من رفتم هابرماس دیدم خود دیدی چه دیدی خود میگه اونجا اروپا میری وای میسو سمیده به من شش میگوی که من میخوام ببینم، میگه خب یه سه ما دیگه بیا میری میگوی گفتم تاک واسه کنش پرزتون میاد چای به آدم میدادم، میگه اینجا توی حول یه از ابهامه که خانم شریعتی دوستی ما نمیتونیم پیداش کنیم، تلفن نداره دست. خب ببین اینا این رفتارای جهان سوم یا باید ریخ کنار هستن، موبایل ندارم و ساعتی نمیدونم، استادی دانشگاه باید ساعت مشخصی در دسترس همه باشه هستن، ما بحثمون نیست این که بیایم قبیله درست کنیم و نمیدونم هر کسی میاد من اینا نمیتونم اینا، استاد آقا تو من بارها گفتم تو مسئله دو هر مسئله داشته باشی من بالاخره کمکت میکنم، مسئله خودت باش، اصل کار تو باید فکر کنی، نباید بیای حرفو منو بزنی چه دیگه، ما با خیلی بچا اختلاف فکری داریم مثلا دیگه. ببینید اینا آغاز دانش هستن دیگه، اگه من یه سری درست کنم مثل دکتر شریعتی یه سری ایلا چیز درست کنم مثلا باقی همه مرید منن دیگه، خب من میگم این سیستم باید به هم بخوره و میشه جامعه شناسی باشه، جامعه شناسی پوزیتیویستی خیلی نیازه برای این جامعه هستن، جامعه شناسی پوزیتیو سین لازم، چون اولا من گفتم تو اداره راه که ما نمیدونم، متا بحثمون سر این حاله یه تقدس بستن توی استاده که من حاله یه تقدسم، استاد نمیتونه با ایشون تماس بگیره دستم، چون استاد میگه برای برو انجام بده، استاد باید کمک بکنه بسه رود مپشا بنویسه دست، چون اینجا اول لیسانس کسی به یادی کسی نمیداد مت بنویسی، میاد بچه رو ولش میدن اونجا ول میشه، باید کمکش بکنی مسیر رو طی کنه دستن دیگه، وقت تو باید مسلط باشی روی این کار هستن. من به هر گفتم هر استادی که 300 وقت گذاشته باشد بیاد به من معرفی کنه من یه جایزه بهش بدم، 300 وقت گذاشته باشد برای پایان‌نامه، شما اگه کسی پایان‌نامه با دقیق بخونی نقاط و علامتش توضیح بده بهش گفت این اینا آوردم اینا رو باید غلط داد درست کنه دیگه، دوستان میان اینجا میگن آقا متن بنویس، متن بنویس گوشه اتاقشونه دیگه، خب متن بنویس، من اولین کاری که نوشتم استاد من گفت علامت سوال اینجا سر اینجا بس. نقطه رو چرا اینجا گذاشتی؟ این علامت ترجمه چرا اینجا گذاشتی؟ یعنی مثل یه شب امتحان سرخ کچ پایان یعنی کار نوشتی منو داد به من هستن دیگه، من اینا آغازی نیست که ما کم کم اگر نه روی کم میتونه پوزیتیویستی باشه، ولی روی کرده که احترام میذاره به دانشجو، اینجا رویه نمیگم همه رویه احترام به دانشجو، دانشجو میترسد از استاد حرف بزنه، شما من نوارش بشم گریم جره پرسیم چه استاد هنچین پریده به بچه ما سر کلاس موقع حرف بزنید، دانشجو باید اشتباه کنه دستم و تو اومد دانش تو اشتباه کن، اصلا بگو اشتباه کن اصلا دیگه، نه اینکه من اینجا محیط رو ایجاد کنم برای بچه که اصلا تفلک زهره تره چه بشه. اون خودش میگه اون یکی استاد آره اسمش رو نمیگم، گفت دستم ها گرفت و تفلک همشون میلرزه دستن دیگه. اینا رفتاره یه بذار من جهان سوم یه عقب افتاده است که خیلی از این استاده که معروفن دارن پیش میبرن دیگه. من میگم باید این روی من توی تکوین علم انسانی هم نوشتم، چون المونولوگه کسی میخواد اینجا ارتقا پیدا بکنه باید درس گفتار داشته باشه با این مقاله های آی اس او و اینا که الان باید در میدون انقلاب نوشته آی اس او میفروشن دیگه اصلا دیگه. نمیشه که ارتقا داد به کسی که باید تو باید درس گفتار داشته باشی، موضوع رو بیای درس دوا زجلس درس بده تا بشه ارتقا پیدا بکنی.
اجتماع علمی در واقع اینه،
ببین اینا اون نقد است که ما باید ساختار من میگم آقا هر گرایشی میخواد انجام بشه میتونه وقت ما گرایشمون. چرا من با آقای چلبی میگم من با آقای بر آقای حمید پارسانی تو بنیاد با هم اختلاف داشتیم، مثلا با هم مناظره کردیم، خیلی هم روبوسی کردیم رفتیم. اگر نمیشد من خیلی با آخوندهی که از قرون وسطام دفاع بکنن ما با چی شیشه اونجا رابطه خیلی خوبی داشت، اون میگفت من میگفتم، اون میگفت من میگفت. این یه ساحتی دانشی طلبجیه دیگه. ما با آقای پارسانی خیلی هم بحث کردیم، مبانیمون هم گفتیم کجا چه اختلافیه و منم به طور بنیادی، من نامسلمون نیستم، من با طور بنیادی با مبانی حوزه علمی اختلاف دارم. چون این است، ببینید اینجا من کشیدم دیگه، ببینید اینجا میشه چی انسان، حیوان، انسان اینجا نسبتش با وحیه. یه نوع دیگه هم هست انسانی که خدا از درون انسان عمل میکنه داستان، یکی هم اینه دیگه. ما نمیتونیم بیان به آقا جاری بگم، خیلی هم من دوست دارم آقا جاری به خاطر تجربه زیستش، تو نمیتونی بیای بگم استاد دانشگاه بگم من چیزا من میگم میمونم که باید تو بنیاد نظر اینا توضیح بده شو آقا چرا من میخوام تفسیر خودم رو با انجام بدم. نمیتونیم از حرفای عامیانه بیاریم تو حوزه عمومی دیگه، اصلا دیگه ما باید بحث نظری با روحانیت بکنیم. بگم شما جا خودتی، ما هم جا خودمونیم، ما هم هستیم و فیلسوفی شما هم اتفاقا در اون روز دم آقای زوادی آمول یا گوشم دادم روی هم خصوص دارد هم بحثا میکنه، به بحثی خیلی جدی دارد میکنه. ما باید بتونیم جوابشون رو بدیم و بتونیم با هم مجموعمون رو با هم بتونیم توی کیفیتی بتونیم جامعه رو بتونیم تو بدنه علمی کشور رو. الان به نظر من جنگ اساسا فلسفه کمک میکنه چه آدم نه جنگه گفتگو کنه دستان دیگه. این به نظر من با قول آلمانی بایتراگا رها ورد فلسفه است برای ایران، و تا ما نتونیم به فلسفیم هی با هم می جنجیم و استنخی ایدئولوژی داریم بحث می‌کنیم.
من تشکر میکنم از آقای مرادی، امیدوارم که این گفتگو در بگیره و همچنان
شما باید از جا. یعنی به نظر من باید بیان اون آره که میارید، من الان به هر اون دوستان چه گفتیم دارم من حاضرم باشم اینجا بیام نمونازره گفتگو کنم. گم آقای پیران این مقدمه که شما نوشتین، اون چیزی که شما میگین که من یه دونه کامیون فیش اومد، هیچ کس در دنیا نمیگه فیش تهیه بکنه دانش. ما اول روز اول چون اونجا یه دوستمون چه چیز پژوهش کرده گفت درت دانش رو نمیشناس، گفتم میخوای چیکار، گفت میخوام بگم فیش تهیه بکنم. من میگم میشه بدو به دانش ما میشه تابو من یه چیزی میفهمم دانش یه چیزی دیگه میفهم. شما میایم آقای پیران گفت از من رفتم 10000 تا من دانش تو ساز مونده دادم رفتم از فیش تهیه کردم. میگه میشه فیشه به دانش چوب بده شما هر معلوم نیست که شما نمیدونید متن نمیشه متن شما باید بخونی هستن دیگه. ببینید اینا رو من بیاد با هم بشینیم حرف بزنیم، زمین زحماتشون هست، خیلی آدم جالبی هست، خیلی ما ازشون چیز یاد گرفتیم از این چیزا. و یا مثلا آقای توفیق میگه من فوکو درس میده به وبه، میگه آقا تو درست وبه چرا فوکو درس میده اصلا دیگه. ببینید اینا یه سری چیز هست، اصلا هم کسی ناراحت نشه اونا به من میگن نه تو هم کانت میخواسته درس بده هگل درس بده وقت دعوا جدی علمی میشه ایت میشه با هم دوست مثل من آقا پارسانی ها مثل آقا قانه راد مثل چیز رو با هم بحث میکنیم با هم دعوا داریم اختلاف داریم دیگه، طوری نیست که اختلاف هم اساسی دانشه دیگه.
شکر کسی دیگه که پرسش نداره یا تشکر میکنم از همه دوستانی که در این جلسه شرکت کردن و همینطور از آقای دکتر مرادی. جلسات بعدی ما برگزار میشه، حتما اطلاع رسانی خواهد شد که در انجمن جامعه شناسی خواهد بود یا در همین پژوهشگاه عمومی. خیلی متشکرم.